حدود یک ماه.
یک ماه عقب.
زیده یک ماه.
اوکی. هر دو چند سالتون عزیز؟
41 ساله و 34 ساله.
همسرتون 41 هست؟
بله.
شما هر دو ازدواج اولتونه؟
بله.
شما به من بفرمایید عقد که کردید چه مدتی قبل از عقد همدیگر رو میشناختید؟
حدود 2 سال.
آیا هر دو مطمئن بودید که میخواید با هم ازدواج کنید؟
نه آقای یوسف، با کمی تردید تصمیم به ازدواج گرفتید.
از جانب شما یا ایشون یا هر دو؟
فکر میکنم هر دو.
آیا خانواده ها با این ازدواج موافق بودن یا مخالف؟
خانواده ایشون، در واقع بهتر بگم مادر ایشون، خیلی مخالف بودن. تو تمام اون طی 2 سال هم مخالف بودن، خیلی کارها هم کردن که این ازدواج صورت نگیره و حتی مثلا فرضی با خود من تماس بگیرن به بگن که مخالفت خودشون رو اعلام بکنن در اشکال مختلف و دفتاره که شاید خیلی درست نبود. اما خانواده من به جز برادر بزرگم که خب ایشون هم بیشتر نگرانیش از بابت همین داستانهایی که توی این 2 سال پیش اومده بود بودش، بقیه مخالفتی نداشتن و اون اواخر عمده تصمیم گیری رو به دوش خود من گذاشته بودم. حتی بعضن بعضی از حرفان که من می زدم می گفتن که خب داری سخت می گیری.
حالا سوال من این است که دلیل اصلی و اساسی مادر برای این مخالفت چنین بود؟ مادر ایشون،
مادر ایشون آیدیسی، اگر ته قضیه رو بخوام بهتون بگم، ایشون یه سری ایراداتی رو به دقیقه کیف من میگرفتن که حالا میتونم بگم چی هست.
نه فقط فهرستوار میخوام ببینم علت اعتراضشون و مخالفتشون چه بود.
خب میگم اگه میخوان کیس به کیس ایرادات رو بگم، اما تهش این بود که مادرشون 2 تا خواهر و یه برادر بودن و یه رقابتی توی همه زمینه‌های زندگیشون با هم دیگه داشتن و در واقع باید پوز دادم به هم دیگه. من اون کیسی نبودم که بتونم ایشون خیلی پوزم رو بدن. حالا از دید خودشون ایراداتی که به من میگرفتن، مثلا چرا تو دکترا نداری؟ من کارشناسی ارشدم، الان چه دکترا دوست دارم شرکت بکنم ولی و میخوام بخونم، اما خب تا الان انجام ندادم هنوز. چرا دکترا ندارم؟ بعد من خانوادم پدرم رو دست دادم، شغل پدرم هم آزاد بوده، راننده کامیون بودن، بعد باز برادرم راننده کامیون هم، مادرم بیمار بوده، بیمار هستن، آلزایمر و پارکینسون داشتن. بعد خب 15-16 سالی هستی ما با بیماری جدی ایشون درگیر هستیم و یه مقدار در مورد بحث فرهنگی، چون تفاوت فرهنگی هایی هم بین ما هست. من اصفهانی هستم، ایشون هم ساکن اصفهان، هم 30 سال ساکن اصفهان هستم، اما اصالتا از شهر دیگه ای هم مشهد. و
حالا بذارید
شما
متوجه شده
که پاهای من پرانتزیه، که البته من پاهم بسیار خفیف انحراف داره. یک مواردی به من اشاره شد که حتی بعضن جایی خیلی تعجب داشت برای من و امثال هم.
حالا شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
5 تا خواهر برادر هستید.
شما چند دومی هستید؟
من 4 دومی هم.
اون وقت فوق لیسانس شما یا کارشناسی ارشدتون در چه رشته ایه؟
روانشناسی. من لیسانسم کامپیوتر بوده، مهندسی کامپیوتر، و بر حسب علاقه زیادی که بعد از اینکه توی کامپیوتر کار هم کردم و اقدام نکرد، بر حسب علاقه زیادی که به رشته‌های علوم انسانی داشتم و ارتباطات انسانی تغییر گرایش دادن، تازه اواخر در واقع درسم بود، کارشناسی ارشدم بود که من با ایشون آشنا شدم قبل از دفاعم.
همسر شما چی خوندن چی میخونن؟
ایشون یکی از مسئله دیگه هم که ما داریم هم قضیه شوش و ایشون رشتهشون رشته دریانوردی هست، آفیسر دریا هستن، حتی بودن بهتره بگم، که خب بعد از آشنایی با من تصمیم گرفتن که کارشون رو رها بکنن، البته فعلا کاری ندارن.
مدرک دانشگاهیشون چیه؟ آیا فقط همون دانشگاه نیروی دریایی بوده یا چیز دیگه؟
نه نه نه، ایشون نیروی دریایی نیستن، آفیسر دریا فرق میکنه. 4 سال درس دریا نوردی خوندن که شدن در واقع آفیسر، و بعد هم سنگاپور یه حدود یک سالی هم اونجا درس خوندن. تقریبا شد ایشون هم کارشناسی ارشد یا هم فوق لیسانس دریا نوردی.
خب بنابراین مادر ایشون
رنگ های کاپتان و چیف آفیسر هستن توی
متوجه شدم عزیز. بعد سوال بین است که مادر ایشون که به اعتراض داره به مدرک دکترا نداشتن، شما انتظار رو شما دکتر باشید پسرش لیسانس یا فوق لیسانس باشه؟
خب چون عروس ها و داماد های خالشون همه در واقع این تیس رو روش توش رعایت میکردن، ایشون هم خیلی دوست داشت که بچه هاش پزشکی بخونن، هیچ کدومشون نخوندن. بعد الان دوست داشت که عروسش پزشک باشه یا دامادشون، یکی از داماداشون خودش مهندسه ولی خانوادش پزشک بودن و خب این خیلی جذابه.
حالا نه بیاد نه، شما آخه یه فرضی میکنین و توضیحات یک کمی زیادی میدید. نه صبر کنید عزیز، به من وارد اون جزئیات نشید. شما استدلال کردید ایشون از سر رقابت با اوناست، خیلی قابل قبول نیست، برای که بچهای خودش نبودن دیگه مهم نیست. سوال من از شما این است که این همسر شما چند تا خواهر برادر داره و ایشون چندمیه؟
4 تا.
و ایشون چندمیه؟
ایشون فرزند دومن، اولی خواهر، بعد ایشون، بعد دو تا داداش یه کوچیک‌تر از خودش.
اون دو تا ازدواج کردن یا نه؟
خواهر بزرگتر عقد کرده 5 سال پیش و با همون کیس که خدمتتون گفتم که دقیقا اونم سر رقابت بوده ازدواج به نوعی، و کار به طلاق که سر جدا نشدن ولی تو گیرودارشن و بحث ها و جدل ها و از این داستان ها. این خواهر بزرگ کرد، بعد همسر بنده هستم که خب ما تازه ازدواج کردیم و عقد در واقع، و نفر آخر هم برادر کوچیکه که ایشون هم ازدواج کرد.
چند سالشون برادر کوچیکه؟
ایشون 31 سالشونه.
یعنی 10 سال از همسر شما کوچیکه؟
9 سال تقریبا، 9 سال.
خیلی خب، بسیار خب. به من بفرمایید که الان زندگی اقتصادی شما با توجه به اینکه همسرتون کار نمی‌کنن قراره چگونه بگذره؟
در حال حاضر که با اون اندک سرمایه‌ای که ایشون داشتن از کارشون و توی بانک هست یه ورودی داریم ما، و خب قرار هست که دنبال کاری باشن تا کاری چی بکنن. ولی ایشون یه مسئله که حالا از قبل از چی هم مطرح بود این بود که ایشون هیچ نمیدونن که علاقه خاصشون چیه. در واقع بحث اینه که از کار دریا اومدن بیرون خاطر اینکه بهش علاقه من نبودن، به خاطر پول رفته بودن سراغ این کار. ولی الان هم نمیدونن که چی رو دوست دارن، چی رو میخوان و چی برشون جذابه. کلا یکم بی انگیزه و بی هدف هم توی این ماجرا.
خب به من بفرمایید که شما در ایشون چه دیدید که تصمیم گرفتید با ایشون ازدواج کنید؟ تا به حال که هم دور و برشون هم خودشون یه مقداری زمینه و بار منفی داشته، علت تصمیم شما به ازدواج با ایشون چیه؟ چه سه تا چیز خوب ایشون چیه؟
علاقه ای که بهشون داشتم تا این دفعه، چون ما رابطه‌مون رابطه خیلی خوبی بود تا اینکه درگیر خانواده هی مسائلی توش ایجاد کرد. بعد خیلی خوب میتونیم با هم حرف بزنیم، خیلی منطقی میتونیم با هم برخورد بکنیم، البته نه در همه موارد، بعضی وقتا من یه چیزایی میبینم که اینطور نیست. به آزادی من احترام میذارن، ایشون بهشون اعتماد خیلی بالایی دارن، به خصوص تو رابطه با جنس مخالف. تو سبک زندگی شباهت های زیادی به هم دیگه داریم، البته نه در همین موارد، ولی در جزئیات مثلا فرض بگیرید ورزش و تغذیه و چیزایی که
آخه عزیز من، نه سب کنید، شما تمام چیزای خوبی که داریشون برای من گفتید تقریبا به خاطر شباهتش با شما، بنابراین شما این چیزها رو در ایشون دوست دارید به خاطر اینکه شبیه شما هستن. من میگم سه تا چیز خوبی ایشون چیه؟ برای اگر یه گفتگوی منطقی و معقول با هم دارید، آخه من سیستم استدلالی شما رو بسیار توصیفی و خسته کننده میبینم. شما چجوری یه آدمی؟ مگر اینکه شما یه گوش خوب پیدا کردید. یه سوال ازتون میکنم، خواهش درست جواب بدید. اگه یه ساعت با هم حرف بزنید، چه مقدار شما حرف بزنید، چه مقدار ایشون؟ به طور متوسط
بیشتر ایشون حرف میزنن، من ساکت‌ترم تا ایشون. تقریبا تو مکالماتمون.
آیا ایشون هم اگر اونجا باشن این حرفو قبول دارن؟
بله بله، 70% 70. ببینید آقای دکتر، دقیقاً به سوژه مورد بحثمون بستگی داره.
من کاری به اون ندارم. من اصلا کاری نه. ببینید شرط نگذارید وقتی میگم نه. من سه دفعه خواهش کردم که نرید وارد شرط. اصلا موضوع مزخرف، مورد علاقه، غیر علاقه. مثلا سوالم یه کسی ببینه شما دو نفر 100 ساعت حرف زدید، شما میگید 70 ساعت ایشون حرف زدن، 30 ساعت شما، اصلا قبول ندارم. مجبورم بهتون بگم برای که شما با سیستم توصیفیتون و پریدن از یه موضوع به موضوعی حاشیه‌ای به دلیل اینکه میخواید مطمئن بشید حرفتون رو زدید، امکان نداره دو تا گوش شنوا داشته باشه. و بعدم به عنوان یه زن، اونم به عنوان بچه چهارم که همیشه باید خودشو توصیف کنه و هران هم کوشش میکنه عزیز. بنابراین ببینید ای دادگاه اومدید خیلی خوشحال نخواهید.
نه بله... دکتر، این رو خود ایشون هم تایید میکنن که بیشتر مکالمات ما ایشون
فوقت. آیا ایشون صبر کنید، ایشون یه آدمیست باید حرف میزنه، چون اهل عمل نبودن، ایشون رفتن دنبال یه رشته عجیب و غریب، بعدم این رشته ایست که باید از محیطشون دور بشن و باید به هر حال نباشن، نه تو کشور باشن، نه در هیچ جایی، تو هوا و توی آب و در حقیقت آبهای بین الملل. بعدم یه دفعه در 41 سالگی رشته که مورد علاقه شون نبودی، که من چرا نمیدونم چرا دنبالش رفتن، که یه رشته خیلی غیر عادیه تو من نفهمیدم چی هست، آمدن گوشتن کنار، الان هم که کار نمی کنن. میشه من بگید ایشون دنبال چه کاری هستن؟
صحبتی که ما قبل از ازدواج داشتیم با هم دیگه این بود که یک مدتی رو بعد از ازدواج، چون محدودیت های داخل ایران داشتیم، بذاریم فقط برای این که دقیقا همین مشخص بشه که علایقه ایشون چیه و بتونیم تو همون زمین.
در سن 41 سالگی شما میخواید برید چک کنید ببینید علایقه ایشون چیه؟ بعد از ایشون زنگ گرفته؟ نه، خبرها غیر از اینه. روی خط باشید عزیز، بذارید پیام ها رو بشنیم صحبتونو با هم. ایشون اونجا هستن یا نیستن؟
نه متاسفانه.
اوکی، روی خط باشید.
دلیلش رو هم توضیح میدم.
روی خط باشید لطفا. روی خط. چنگ رجمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
شما چند سالتونه؟
56 سال.
پس همسن سیروسی. یعنی 6 سال بیشتر از نیم قرن عمریه ها.
چه خوبه تو این مدت به مردم خدمت کنی، از تو همیشه به نیکی یاد کنن و بهش افتخار کنی.
دقیقاً این سیروس.
ببینم کدوم سیروس.
سیروس ترابل، 56 سال تلاش و موفقیت،
56 سال افتخار،
56 سال فعالیت و سابقه درخشان در صنعت توریسم،
56 سال خدمت صادقانه به جامعه ایرانی.
سیروس ترابل، 1-800-332-97-87،
1-800-332-97-87،
sirustravel.com. با سیروس ترابل لذت مسافرت را تجربه کنید.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی میکتیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15% چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در صدف.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز، میشه اگر چیزی به ذهنتون آمد برای توضیح کم یا زیاد کردن هر مطلبی اگه میخواید بگید و الا صحبتون ادامه بدیم عزیز. من سوالم از شما اینه، آیا به نظرتون همسرتون این مقدار پایین و بالا میره که برخی از اوقات خوشبین و مثبت و امیدوار باشه، برخی از اوقات بیاد پایین حوصله نداشت باشه، غمگین و خشمگین باشه؟
گاهی بده آقای دکتر، بذار اجازه دارم میشم توضیح بدم؟
حتما عزیز.
ببینید حتی ما این مورد رو قبل از عقد هم داشتیم، به این صورت که ایشون در عمل به من خیلی چیزای گاهن مثبتی رو نشون میدادن، ولی بعضی وقتا دقیقا همین چیزی که خودتو میگین، یعنی حرفهایی میزدن که دقیقا میتونم بیان یه جوره منو نابود میکرد. مثلا یکی از چیزایی که ایشون میگفتن این بود که ما نمیتونیم با همدیگه تصمیم بگیریم، همدیگه رو کند میکنیم، یا مثلا یه جزئیاتی در رابطه با ظاهر من و توی دهن من که ایشون رو آزار میده، که البته من توی دهنم با این نفر دیگه چک کردم ولی هیچ کس روی از دهنم نمیشون به خاطر ایشون شامه خیلی تیزی دارم، این تیزی دارم این رو هم بگم. ولی این حرفا رو میزدن، ولی از اون طرف هم امیدوار بودند که ما با اینکه 2 سال بود رابطه داشتیم که با بدبینی تمام میگفتن رابطه 2 سال ما خوب نبوده، تاثیراتش بیشتر منفی بوده، ولی امیدوار بودند که بعد از ازدواج خوب بشه. من دیدم با ایشون متفاوت بود. البته
آخه عزیز ببینید این ازدواج ازدواج احکانا درستی نبوده، بلکه اصلا هیچ جاش درست نیست. من سوالم از شما درباره حال احتمالا دو قطبی ایشونه. ایشون ممکنه در حالت حرف و رویا و خیال چیزایی بگه، در عمل این گونه نیست. بعدم تنها رایی که ایشون میتونه به هیجان بیاد و حرکت کنه احتمالا ورزشه. علت چه اینه که این تنها رایی است که میتونه خودشو بالا بگیره که نیفته، چون زمینه افسردگی بر اساس حرفای شما تو صحبتشونه. بعدم شمایی که درباره اینکه ما خیلی راحت میتونیم با هم گفتگو کنیم و تصمیم بگیریم، اینا که الان حتی سر مسائل عادی شما به یه اختلاف نظری بودید که هر کسی که بگه من دو سال خوبی با تو نداشتم ولی شما راضیش کنید که بعدن خوب میشه که حتما نمیشه، و بعدم خانوادش هم مخالف هستن، و بعدم ایشون شغل و کاری الان نداره و برگشته و بیکاره. من سوالم از شما این بود که شما برای چی با ایشون ازدواج کردید؟ بعدم شما برای من دلایل 3-4 تا دلیل آوردید که اصلا هیچ دلیل برای ازدواج کردن با یه آدم نیست. یعنی اینا کافی نیستن عزیز، یعنی یه چیز بیش از اینا میخوام.
من خدمت رو از کردم، من بسیار بسیار تردید داشتم و خیلی سخت بود برام، البته به خاطر علاقه که بهشون پیدا کرده بودم یکم چندن هم برام سخت بود.
نه علاقه برای چی؟ نه آخه چیز خوبه ایشون که بهش علاقه من شدید چی بود؟
خب این بود که ما ببینید ما توی رابطه‌مون چیزای مثبتی که با هم دیگه داشتیم شاید خیلی شوی بحث رویاهای مشترکی بود که بعدها من هی بیشتر متوجه شدم که اینها خواستگاه های من بوده به یه نوعی میتونم بگم توی ذهنم ساخته بودم، چون شغل ایشون طوری بود که اهل سفر بودن و من خیلی عاشق سفر بودم.
آخه شما رو که با خودشون نمیتونست ببره عزیز، برای یه زن گفتم ایشون چجوری شما رو میخواست ببره؟ ایشون داره میره برای با کارش، شما اهل سفر بودن. اهل سفر بودن اتفاقا هیچ زنی دوست نداره، برای که شوهرش میره بچه‌ها بدون پدرن. یه دلیل این که کارا، امیدوارم کسی لذت نکنه، مثل خلبانی و اینو کارا رو با ازدواج مسئله پیدا میکنن به خاطر اینکه نیستن. ایشون اهل سفرن، به شما چه؟ ببینید من تمام مدت دارم یه چیزی در شما میبینم که شما بسیار بسیار
خودم هم میتونستم در شرایط خاصی با ایشون همراه بشم.
یعنی چی در شرایط خاصی با ایشون همراه بشید؟ عزیز اصلا چرا حرفای عجیب غریب؟ شما دوتا بچه دارید دبستانی کلاس دوم و چهارم، کجا میخواید همراه بشید؟
خب نه، موضوع هم اینجا بود که ایشون از ابتدا میگفتن که برای همیشه نمیخوان این
شغل. پس بنابراین ایشون با این شغل زندگی نمیکنه که شما از به خاطر اینکه ایشون دریا نوردن خوشتون اومدید. آیا اراده میخواد اون کارو ول کنه؟
نه، منظور من صرفا شغلشون نبود، روحیشون توی این موضوع.
یعنی چی این چی؟ اصلا منظور ما تو مبهوت. شما بگید من شوهر پیدا نمیکردم به ایشون چسبیدم، مادرم به همین دلیل مخالف بوده. یعنی ببینید عزیز، شما تمامی کوشش برای کم اهمیت کردن مخالفت ایشون و خانواده، بعد یه پسر میگه من تو این دو سال با تو خوب نبودم، شما ایشون رو قانع میکنید که برش خوب میشه.
ببخشید این رو توضیح میدم، چون این صحبت رو گفتید از قضا من هم حتی یعنی اصلا موضوع شوهر پیدا کردن نبود، یعنی چیزهای دیگه ای وجود داشت.
آخه این چه ارتباطی داره به موضوع؟ خوب حالا به من بگید الان آخه عزیز شما به ایشون چسبیدید، شما ایشون ببین عزیز، شما تا به حال میگید من این 5 تا چیز رو دوست دارم، اونم در این زمینه یا عین اینه یا مثل اینه، یعنی من دارم میگردم یک کسی رو پیدا کنم که با من اشکال و اختلافی نداشته باشه. بعدم یه ماجرایی مثل دریا نوردی ایشون که این کار معمولا برای کسی که میخواد یه خانواده‌ای با ثبات و قرار داشته باشه کار نمی‌کنه. مردم سر یه روز سفر رفتن مسئله دارن، نه اینکه آدمی بره ای بسا یه هفته یه ماه سه ماه. خب این که دیگه یه نوع دیگری از ازدواجه. حالا سوال من از شما اینه که الان رابطتون، لطف کنید بی خودی یه تصویری ندید که نیست، الان چه خبر مسئله و مشکلی اگر در زندگیتون است بعد از کمتر از یک ماه عقد چی عزیز؟
ببینید آقای دکتر، همون مسائل شخصی شخصی ایشون مطرح هستش. من یکی از مواردی که حالا میخواستم براتون توضیح بدم که حالا باز مطمئنم این رو شما باز به من میگید، خب این که باز دلیلی برای این که این کار نکنید یا نمیکردید، باور که ایشون نسبت خودش داره که این چیزی که دارم بهتون میگم این حرف خودشه، من از خودش پرسیدم و دارم برای شما میگم. ایشون دوست نداشت با شما صحبت کنید چون نمیخواست صداش روی پادکست باشم. ایشون حس خوبی نسبت به خودش خیلی نداره و این توی رابطه ما تاثیر میذاره.
خب من دقیقاً عرضم همینه، عرض من اینه که شما با یه آدمی روبرو هستید که زمینه افسردگی داره، اون احساس خوب راجع به خودش و دوربرش و زندگی نداره و شما بعدن درباره یه آدم منطقی که میشه باش حرف زد صحبت میکنی، مثلا باور نمیکنم. بعدم با تیپ روانی شما و نوعی که شما مسئله مطرح میکنید عزیز، یعنی من میخوام بیدار بشی. شما این آدم رو تو رویاهای خودتون به یه دلیلی که نمیدونم چیه در یه زمینه ساختی و بعدن به این ازدواج چون ایشون خیلی احساس خوبی راجع به این دو سال نمی کرده آوردید و کشوندید. الان ایشون اونجا هستن نمیخوان حرف بزنن یا اینکه نیستن در خانه؟
نه الان نیستن خانه.
میشه من بگید الان بینتون ظرف کمتر از یک ماه اشکال و اختلافی پیدا شده یا نه؟
نه موضوع اختلاف نیست، من گفتم بهت ما عقدیم، ایشون خونه خودشون و من خونه خودم، ازدواج نکردیم.
من نگفتم که ایشون چون نیستن پس حتما خبریه، گفتم الان هر دوی شما بعد از عقد از کاری که کردید خوشحال و راضی هستی؟ یه صبر کنید، ازتون خواهش میکنم اگه دلتون میخواد که من حرفی داشته باشم که شاید که حتمنم چنین هست که چنین نیست که فایده ای داشته باشه، حقیقت من گید. شما الان هر دو ایشون اگر آنچه که تایی این چند هفته یا کمتر از یک ماه اتفاق افتاده از این زندگی راضی هستید، یکی بهشون بگه بلد نفس ازدواج کرده باشی عقد کرده باشی یا نه، پاسخ ایشون چیه؟
خب چون گفتم به ما کمتر از یعنی تازه در واقع عقد کردیم، نه مورد خاصی هنوز یعنی تا الانش آره اوکی بوده.
شما چی؟
آیا دکتر گفتم بهتون من با یه سری تردید وارد این قضیه شدم و این که شما گفتید من به ایشون چسبیدم، بله این اتفاق شد در ابتدای آشناییمون این اتفاق افتاده بود، ولی اون آخرا دیگه من سازم نبود، ولی وقتی اصرارهای باز خود ایشون رو هم میدیدم، البته این رو هم بگم علاقهی که من به ایشون داشتم مانع میشد که
من هنوز زن حامله سیبیل کلوفت ندیدم عزیز من، من هنوز مرد سیبیل کلوفت حامله ندیدم قربونه تو. آخه این چجور دنیای خیالی برای خودت درست کردنی؟ اصلا واقعیت و این نیست، ایشون بیش از شما این ازدواج رو نمیخواسته. شما میگید من شک داشتم، چرا با شک ازدواج کرد؟ ایشون یه آدم احتمالاً افسرده عصبانیه، برای اینکه از حالش و نوع انتخابش پیداست. شما هم در آغاز او رو اومدید برای خودتون ساختید، ازش یه بوتی درست کردید که نیست، از اونجایی که شباهتهایی فکر کردید که به نظر من ندارید با ایشون دارید، فکر کردید با این میتونید راحت باشید. بعدم سنش اون موقعی که آشنا شدی مثلا 39 سال، الان 41 ساله با هم بودید، شما 34 سالتونه، دیگه وقت این ور اون ور رفتن نیست، بگذار ازدواج کنی. شما هم یه نقش دختری دارید که وقتی دختر میشید تو دختر بچه میشید ممکنه ایشون هم با شما راحت باشه، ولی شما یه مقداری هم زمینه دارید برای مادر شدن و اون زمانی که مادر میشید تا یه حدی با ایشون با شما مسئله نداره، بعد از اون تنفری که از مادرش داره روی شما ریخته میشه، چون مادری که شما برای من توصیف کردید اگر چنینه مادر گیر گرفتار بیماریه و بنابراین شما نقش دختر رو بازی کنید میشید هیچی، نقش مادرش رو بازی کنید میشید همه چیز برای حمله به شما. و من مطمئنم شما با هم بحث و گفت بود. برای ایشون به گفته خودتون من که نشنیدم عزیز، من که نمیدونم. میگید ایشون حرفش اینه که ما این دو سال خوبی با هم نداشتیم. یعنی اون موقع هم روابط خوب نبوده. گفتم این روابط برای اون دو سال آشناییتون هم خوب نبوده. یعنی من عرضم اینه که قبل از اینکه ماجرای عروسی و اینا مطرح بشه که من زیر سوال دارم به یه مقدار بچه داشتن، این وضعیت رو واقع بینانه چک کنی. حالا سوال من از شما اینه که قرار شما کی ازدواج کنید یا کی قرار برید با هم زندگی کنید؟
برنامه‌مون این هست که یه مدتی رو در واقع سر همین وضعیت که ایشون حالا هم بتونیم یه کاری رو شروع بکنن داشته باشیم و بعد عرضی کنیم.
آخه یه آدم 41 ساله میخواد هنوز بره ببینه میخواد چی کار بکنه؟ ایشون کارهایی که میخواد بکنه یا میتونه بکنه چی عزیز؟
ایشون بیشترین چیزی که کلن براش انگیزه ایجاد میکنه
بره مربی ورزش بشه.
جان
خب پوله که آخه عزیز من راجع به کار میپرسم.
نه خب عزیز میکنم خدمتون به همین جهت در واقع در مورد کیس هایی که خودشون فکر میکنن بهشون، چون برادراشون هم هیچ کدوم فعلا شاغل نیستن، یعنی برادرشون هم کوچیک کوچیک که باز اونم دریانورد، اصلا دریانورد نیست، مهندس دریا، و ایشون که متعلم اصلا با خانومشون با هم دیگه میرن دریا و میان. بعد اون یکی برادرشون هم مهندس میکانیکم که ایشون هم شغلشون مشخص نیست الان، با هم یه فکرهایی میکنن برای کار که البته تو اونم بیشتر چون همسر من نمیدونم که چی میخوان، خیلی بای وقتا علاقه برادراشون یه سوژه هایی رو پیش میاره، پیشنهاد کار منظورانه، ولی خب خود ایشون هنوز هم به سوپرمارکت فکر میکنن چون فکر میکنن درآمدش خوب باشه. خود ایشون بیشتر تو کارهایی که مثل دلالی خرید و فروش، به خاطر اونم قضیه پولش فکر میکنن که درآمد بهتری میتونه داشته
باشه. پرسشتون از من چی از به نظر من شما فقط با یه رویا یا با یه اجبار به این زندگی وارد شد و یا ترکیب این
دو؟ فکر
میکنم گزینه اول آقای رویا. آره عزیز شما چاره جز بیدار شدن نداری. بذار یه سوال ازتون بکنم صمیمانه صادقان، اگه به ایشون بگید بیا این عقد رو به هم بزنیم و همینجا تمومش کنید، فکر کنیم پاسخ اولیه ایشون به شما چیه؟
الان نمیدونم آقای دکتر، ولی واقعا نمیدونم، یعنی من که بخوام چی بکنم. اما
آیا شما هیچ قبول صبر کنید؟ آیا قبول دارید هیچ کسی که هنوز یک ماه از عقدش نگذشته ندونه که همسرش میخواد بمونه یا نه؟ خود شما چی عزیز؟ این آدم همینه که از بذارم به 20% هم بدتر میشه، میخوایدش؟
متوجه نشدم یه بار
دیگه میگم این آدم همینه که هست یه 20% هم بدتره، تا 5 سال دیگه هم نمیدونم پاچکاکو برم خواهد بره دلالی کنه، چون میشه زود پول دار شد. من نمیدونم تو کدوم بازاریشون خواهد چیه بخره چیه بفشه یا کدوم بازاری که ایشون توش بتونه موفق بشه، جز این که ایشون هم در یه امید ذهنی خیالی است، برای که بقیه برادرام همینن اگرم تازه درس خوندن. بعد مادر گرانقدرشون هم که فکر میکنه از طریق باد کردن همسر برای بچه هاش میتونه بزرگ باشه، اگر اصلا حرف شما درست باشه. من اصلا خوشحال نیستم از آنچه میشنوم عزیز. به نظر من اصلا یک خواب یا یه رویا یا یه کابوسه که شما توش بودی تو هستید هر دو، و بنابراین نمیدونم چه باید بکنید، ولی امیدوارم حداقل بیدار بشید یه کاری براش بکنید. بلا با این خواب
من موضوع همینه که چیکار میتونم بکنم.
شما برای تغییرشون هیچی چی کار میتونید بکنید؟ هیچی از این پرسش اصلی اینه که اصلا این ازدواج درستیست یا نه، اونو برید با یک کسی دوتایی بشنید صمیمانه صادقانه حرف بزنید ببینید به کجا میرسید.
ما در واقع قبل از ازدواج من این صحبت رو باشون دارم.
روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط باشید. شنگان عجبن با ما باشید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من، دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می خواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570. نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیورلی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 برد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیورلی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو.
جانم بفرمایی.
آی دکتر اجازه میدید من یکی دو مورد رو که در صحبتهای خود ایشون هست رو بگم بهتون.
بفرمایی.
ببینید من چون میخواستم با ایشون صحبت کردم که میخواهم با شما تماس بگیرم، یه سوالی رو ازشون پرسیدم که فکرم شاید بتونه کمک بکنه. خودتون میگم یکی که در مورد مسائل از دیده ایشون که چه مسئله بین ما که گفتم بهتون این که ما نمیتونیم تصمیم بگیریم، که من بیشتر این قضیه رو مربوط به هر دومون و بیشتر یکم بیشتر نسبت مربوط به ایشون میدونم، همدیگه چون گفتم بهتون اصلا نمیدونم که چی رو تو زندگیشون میخوام، همدیگه رو کند میکنیم مسئله بوی دهن من و موضوع باوری که نسبت به خودشون دارم. این چیزی که دارم بهتون میگم دقیقا جملات خودشونه که کل شرقه، کمی مشکوکه، یکم سنبر شده، بدهیبت شده، یکم یوف و اونوقه، توی ارتباطات ضعیف هست، لجبازه، سمجه وقتی چیزی بخواد ولی نمیدونه چی رو میخواد، خوبه و منطقی هست، خوش اخلاقه، به کسی اجازه دخالت تو کارشون نمیده، آزادیش براش خیلی مهمه، کینه توز نیست و با گذشت هم نیست، چون اصلا با گذشت در واقع
عزیز من شما راجب سه تا آدم مختلف این حرفا چیشون قطار کرد؟ من مهربونم بعد
عزیز من
نه اصلا با هم نمیخونه، کوتاه قد بلند، چاق، خیلی لاغر، پولدار، اصلا نون نداره بخوره. من از یه طرف اونقم، از یه طرف دیگه مهربونم، از یه طرف دیگه شما بعد هفته است که من خودم تصمیم میگیرم ولی بعد من نمیتونم تصمیم بگیرم، من تو اصلا میتونیم تصمیم بگیریم؟ اصلا اینا این حرفا شما یه دفعه دیگه یواش یواش بخونید، فقط تضادشو من میگم کدوم با کدوم، یه دفعه دیگه بخونید حرفایشون رو.
کل شق و کمی مشکوک.
بسیار صبر کنید. کل شق و مشکوک یعنی همون آدم خشبین لجباز. بعد
این در واقع تو این
نه شما قرار شد توضیح ندید. تنبل، خب حالا تنبل
شده،
افسردگی، بعد
بدهیبتشون اضافه
وزن
پیدا کرده،
بنابراین اون ظاهری که شما دوست داشتید از بین رفته، به خودش هم نمیرسه، خودش هم دوست نداره. بعد
یوبس و
اونقه. بسیار خوب، پس یه آدم یوبس و یعنی یه آدم ناراحت، بد اخلاق، بد رفتاره. خب
توی ارتباطاتش با دیگران ضعیفه.
خب نمیدونه با مردم چگونه ارتباط برقرار کنه. بعد
لجبازه،
اونی که گفتیم دیگه،
سمجه وقتی چیزی رو بخواد ولی نمیدونه چی رو میخواد.
خب یعنی هیچی، یعنی اصلا فرد همه چیز رو میخواد، یعنی مثل شما رویایی. بعدش
خوش اخلاقه.
آخه شما، من فقط مطمئنم همه شنوندگان خوب عزیز هر دوتا شاخهاشون در اومده، یه آدمی با اون توصیفات خوش اخلاق هم در اومد، اونق هست، یوبس هست. آیدیستور
واقعا اخلاق خوبش خوبه و خیلی بزلگوه، بگو بخنده.
عزیز من این پرت و پلا چیه سر هم میکنید؟ یه آدم قاطع.
عزیز من
شما دارید الان دفاع میکنی. من عرضم اینه که یه قاتلم که صبح تو غروز آدمو نمیکشه، یه نفر بعد از 30 سال کشته. علاوه مهم اینه که آدم ها وقتی بدن وقتی یه کسی بده میزنه بچه‌ش رو دست پاشو میشکنه، است ولی بقیه موضوع برش بعد قضا هم میخره، کچلوار هم خرید، کفش هم خرید، بعد امشب بوسش هم کرد، ولی دیشب هم تا پای مرگ زدش. عزیز چی سر هم میکنی؟ حالا بعدش رو بخونید، شما قرار شد کامنت ندید، فقط بگی بعدش. بعد خوش اخلاق،
به کسی اجازه دخالت خودش رو نمیده،
ولی میگه که ما باید تصمیم اون کسی دیگه بگیره. خب
آزادیش برش خیلی مهمه،
یعنی این که من هیچ قید و بندی نمیخوام داشته باشم، هر کار دلم خواست میخوام بکنم.
کینه توز نیست،
اونو قو بر جنسه، شکاکه. خب
و با گذشتم، چون گذشت رو چیز خوبی نمیدونم،
بنابراین تحمل هیچ کس هم نداره،
چون انتظار ایجاد میکنم.
خب بنابراین تموم شد، اصلا توصیفات ایشون که به هم نمیخوره، اون دو سه تا صفت خوبی که ایشون درباره خوش اخلاق اینا گفت حرف بی خوده. ما ماجرای آزادی ما شما یه همچین توصیفی خب به حرف من که از اول خدمتون چی عرض کردم کدومشون دوتا مشخص جمع اینا میشه افسرده و عصبانی همین اون که تشخیص منی که راجبشون
اجازه میدید باور ایشون رو نسبت خودم یعنی چیزی که در مورد من به من گفتن یعنی گفتم خب حالا من چه جور آدمیم رو گفتم بگم
بفرمایید
مهربان خوش اخلاق منطقی مثبت اندیش حامی با پشتکار زیاد مردد
آخرش به هیچی نمیخونه عزیز مردد بذارید کنار بقیه اون یه همچین زنی اصلا به عنوان یه ایدال ایشون باید برای چی شک داره چرا با شما پس ایام بدی داشته چرا تجربه خوبی تو اون دو سال نشی زنی که اینجور
توضیحی که خودشون برای ایام بد دادن دقیقا این بود که چون در این مدت آیه تو مادر ایشون توی این مدت هر روز تقریبا با ایشون دعوا داشت خیلی اعصابش خورد
بسیار خوب بنابراین ایشون
یعنی
عزیز من
حتی این رو میخوام ازتون بپرسم یکی از سوالات من اینه که آیا حتی یکی از این حالت ببینید این چیزی که شما دارید در مورد افسردگی و خشم میگید شاید نه من هم قبول دارم این که ما از فضایی که توش هستن ایشون چون کلن تو خانواده ایشون نقد خیلی زیاده ایراد گرفتن یعنی اینجوری بگم
عزیز من
پاپک به هم دیگه خورده میشه
عزیز من اصلا نمیفهم شما چی میگی شما چرا میخواید شما میخواید الان باز یه بهانه دیگه در بیارید که ایشون آدم خوبی های مامانش ولش کنه اعصابش خورده این همه بد اخلاقیه به خاطر مادرشه اصلا چنین نیست کسی که به مادرش اجازه به اینقدر تو زندگیش دخالت کنه معلوم حالش از مادرش بدتره مادر من یه آدم بیمار خودخواه گرفتار منو زیر فشار میذاره روزی که من قبول کردم که من از اون بدترم چون تو ماره کدوم دفاع از ایشان شما چرا میخواید تصمیم خودتون رو تایید کنید عزیز این زندگی هم اصلا بر اساس توصیفی که ایشون از خودش کرده شما من اگر یادتون باشه اول بس گفتم شما برای چی ایشون رو خواستید چون بر اساس حرفایی که شما من میزنید ایشون چیزی نداشت بعدم که اون سریا هم که راجب خودش گفت شما فقط خوش اخلاقی که اصلا با بقیه نمیخونه همینجوری گفته من چاقم ولی لاغر قلمی و سخون این یکی که هیچی اینو بذارید کنار همش بد بود منم سوالم از شما این بود شما هم که غیر از این راجب ایشون صحبت نکردید تازه مادرشون هم به ایشون اضافه کردید ماجرای در 41 سالگی نمیدونن چی کار باید بکنن تازه ایشون باید برن از دیگران تصمیم بگیرن بعد حرف این است که من آزادم و اجازه دخالت نمیدم بعد برای کارشون برادرای دیگه هستن که میخوان با هم یه کاری بکنن بعد تا به حال کاری نکردن بعد آزادیشون رو در فرار دیدن ایشون آزاد نبودن ایشون جدا بودن عزیز ایشون مستقل نبودن ایشون تنها بودن ایشون اونجا رو برای فرار از زندگی و زنده ها انتخاب کردن و بعدم ماجرای شما اینه که شما من مطمئنم شما ایشون رو راه نکردید گفتید من همه گونه تو رو دوست دارم و تو رو میخوام و با هر خوب و بدتم میسازم ناراحتم نباش نگرانم نباش ایشونم توی شرایطی تو این وضعیت قرار گرفته بعدم به خاطر اون همه دخالت های مادر خواسته مادر رو همسر جاش بنشونه عقد کرده حالا منتظر هستید که ایشون بره کار پیدا کنه سر و وضع و زندگی پیدا کنه عروسی کنید با هم زندگی کنید شما شوخی دارید این فقط یه مرحله ایست که به نوعی به ایشون تحمیل شده من اگر از ایشون بپرسم ازش خواهش کنم راست بگو آیا تو میخواستی عقد یا میخواستی باشه برای بعد من مطمئنم که میخواستم برای بعد نمیگم نمیخواستم به هم بزنم گرچه تهشونه خب حرفایی زده شده
مفرسه نشدن یه جمله
آخرتون رو بگید حرف من ایست که من اگر از ایشون بپرسم که شما ترجیحتون این بود که الان عقد کنید یا صبر کنید ایشون گفت خواستم صبر کنم
نه از این حالت یعنی این اواخر من بودم که می‌خواستم که صبر کنیم یعنی من حتی مطرح کردم این موضوع که ما یه سری مسائلی داریم راه بهترمون اینه که بریم اول مسائلمون رو حل کنیم هر کدوممون و بعد اگر خواستیم با هم ازدواج می‌کنیم اگر نخواستیم که نه حتی نه اینکه با هم بریم مسائلمون رو حل کنیم و بریم مسائلمون رو حل کنیم
ایشون
حرفشون این بود که ما نه چون خب ایشون 41 ساله و من 34 ساله از تقریبا دیگه فرصت اینو نداریم که بخوایم بریم مسائلمون رو یک سال دو سال حل کنیم بعد دیگه که میتونیم ازدواج کنیم ایشون حرفشون این بود که بهتر ما ازدواج بکنیم و بعد با هم مسائلمون رو حل کنیم
اصلا قبول ندارم متاسفم اینو بگم، ایشون ممکنه در یه زمانی توی شرایطی اذیت نشید، یه زمانی که شما ناراحت بودید گریه کردی نرفارم بزن، ولی ایشون تازه عزیز من، ایشون میگه که من نخیر نمیخوام صبر کنم، میخوام اول ازدواج کنم بعد بریم مسائل رو حل کنیم، بعد از این که عقد کردیم که حالا بذار من برم کار پیدا کنم بعد با هم ازدواج کنیم. آخه عزیز من چجوری این همه تضاد؟
اصلاحشون این بود، هم خودشون هم خانوادهشون این بود که یه دفعه ما عقد عروسی کنیم، این نظر من بود که عقد کنیم بعد عروسی کنیم.
بسیار خوب، مادر ایشون میخواست شما با هم عروسی کنی؟
نه مادرشون، نه مادرشون کلا مخالف بودن.
خب پس چی میگی؟ پس ایشون
بقیه خانواده،
بقیه خانواده چی کاره؟ اون مادره که همه چیزو میچرخونه عزیز. حالا شما چرا برید میخواید واقعیت رو عوض کنید؟ چرا ده رو یک میکنید یک رو ده میکنید؟
حتی ببینید خود مادرشون هم حرفشون این بود که اگر، چون یکی از اعتراضات مادرشون در رابطه با قضیه ما هم کشدار شدنش بود، یعنی میگفتن خب شما اگر میخواین کاری بکنید چه زودتر نکردین، در این حال که من مخالف
شنوندگان خوب
من ندارم صفر صفر ولی
خیلی خوب عزیزان، من فکر کنم اول شما گفتید وقتی روز عقد بود ایشون همچنان ناراحت و مخالفت میکردن، درسته؟ عزیز آخه چرا سر هم میکنید موضوعا رو؟ شما منی که هیچی نمیدونم، پیداست که شما همینجوری برید برای خودتون دلیل میتراشید. ایشون مادرش کسی بود که گفت یالا زودتر عروسی کن، عقد کنین، عروسی کنین، بریم با هم زندگی کنین، بله مگر اینکه پسرش هیچ کاری نداره پکر یک بره ازش مواظبت کنه بشه داماد سر خونه، اونم ایشون که مدعی بودن از همه بالاتر و برترن. بعد با حتی
من تلفنم اتوانه الان دیگه قطع بشه، اگه دوست بکنید این سوال من رو جواب بدید که آیا این که ما فاصله بگیریم کمکی به ما میتونه بکنه، یا اینکه شما باز این رو هم راه حلی نمیدینید؟
اصلا فاصله بگیرید یعنی چی؟
شما یعنی چون ببینید فکر کنید ایشون تویست
نه فاصله عزیز من، فاصله بگیرید که چی کار کنید؟
نه از همدیگه، من نظرم از همدیگه نیست، از خانواده.
چی از خانواده فاصله بگیرید؟
یه مدت فاصله بگیریم در واقع، چون این بعد دنبال درمان باشیم. شما میگید
مثلا نفهمم، مثلا نفهمم شما چی میگید عزیز من. نه نرید، ببینید شما چقدر گیرید. شما میگید ما میخوام فاصله بگیریم، فاصله از کی میخواید بگیرید؟ چجوری؟ جغرافیایی؟ ایشون بره یه خونه دیگه زندگی کنه یا با هم کاری نداشته باشه؟ اینو برای من روشن کنی.
نه آیده تو، من و ایشون با هم دیگه بریم مثلا یه شهر دیگه زندگی کنیم.
باری کلا به شما دیگه، این شاهکار شماست دیگه بابایی والا. اصلا یعنی چه؟ شما میگه انگار مشکل شما دیگرانه، شما میخواید این دو پسر رو بزنید زیر بغل برید. عزیز از اول متاسفانه حرف من درست بود قربونتون. شما با حساب با عزیز دل، شما با من که حرف زدید اصلا توی حرفتون صمیمیت و صداقت نبود قربونه. نه اینکه من دروغ گفتی، دنیای ذهنی و خیالی و آرزوها و امیدات رو سرهم کردی و بنابراین این رابطه رو اینقدر کش دادی تا به اینجا رسوندی، و اون آدمم که نه خانوادهش راضیه نه خودش میدونه چیه، نه راضی بوده از اون دو سال رابطه، اومده تو این عقد نشستی. بعد از عقدم حالا گفتیم خب یه شرطی میذاریم، ما بریم کار پیدا کنیم، خونه زندگی پیدا کنیم، بعد میام عروسی میکنیم. یعنی هیچی، یعنی هیچی. این رابطه پایش غلط. امیدوارم من اشتباه کنم، خیلی از اوقاتم اشتباه میکنم، بیشتر اوقاتم اشتباه میکنم. لطفاً برید پلوی روانشناس خوب، دو تاییتون صمیمانه، صادقانه، راحت، آسوده حرفتون و حستون و احساستون بزنید و یک کسی باشه جلوی شما بیسته، شما رو از خواب بیدار کنه، از رویا در بیاره، برای که این چیزی که شما ساختید یه مندرآوردی است که اصلا با هیچ جا نمیخونه. و مطمئنم که اگر این کارو بکنید هر دوتا میتونید به تصمیمی برسید که براتون اگر نه بهترین باشه کمترین بد باشه. شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشه.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet.
الان گوین شورلی در گلندل با انواع مدل های شورلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شورلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. چشمان اعظمی و نیک نظریان در الان گوین شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیست اتومبیل های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
سلام دل، شنبه 17 سپتامبر، لس آنجلس، آرتانی جاپان امریکا تئاتر، حامد نیشپی، صدای نسل جوان. به همراه ارکستر باشکوه، به رهبری فرزین فرهادی، یک بلیت cmpticket.com و فروشگاه های ایرانی میوزیک باکس، وودلند هیلز مارکت و کیو مارکت. تلفن تماس 310-741-2080 cmpticket.com. حامد نیکپی.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنته. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services Inc. ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم مهدی.
سلام بفرمایید.
خواهش میکنم، من سوال داشتم از حضورتون در مورد روابط خودم با پدر مادرم و میزان مسئولیتی که من باید احساس بکنم و داشته باشم برای مراقبت از اونها. بخوام جزئی تر مسئله بپردازم، من مدتی که از ایران خارج شدم 10 ساله تقریبا که در کانادا زندگی میکردم، چند سال هم از کنان اومدم امریکا و خب سن پدرم همون موقع هم زیاد بود، الان هم خب بیشتر شده و ایشون 92 سالشه و تو این مدت
مادر چند سالشه؟
با مادرم 20 سال تفاوت سنی دارن ولی با هم زندگی نمی کنن، حدود 30 سال است که جدا شدن از هم.
اوکی، به من بفرمایید که فرزند ایشون چند تا دارن؟ شما چند تا خواهر برادر هستی؟
4 تا فرزند داشتن ایشون، یعنی من 3 تا خواهر داشتم ولی خواهر خودم بچه آخر هستم ولی الان 2 تا خواهر دارم، یکی از خواهرام فوت شدن.
به چه دلیل؟
به دلیل بیماری سر داشتن و فوت شدن.
خب الان خود شما و اون دوتا خواهر چند ساله هستن؟
من خودم 38 سالمه، بعد خواهر بزرگترم 10 سال ازم بزرگتره، اون یکی هم 8 سال.
یعنی 56 و 48 و 38؟ حالا کاری ندارم. اونا اون دوتا خواهر کجا زندگی میکنن؟
اونا هم امریکا هستن، توی شهر دیگه.
خب مادر کجا هستن؟
ایشون هم رفت آمد میکنن، مثل پدرم که رفت آمد میکردن بین ایران و اینجا به خاطر گرین کارت داشتن و میمادن میرفتن. منتها پدر دیگه نمیتونه بیاد الان حدود یک ساله، مادرم الان امریکا هست.
خب اون وقت از خانواده پدر چه کسی اونجاست و پدر در زمانی که در ایران بودن با کی یا با کمک چه کسانی زندگی میکردن؟
همیشه تنها زندگی میکردن و از خانواده نزدیکشون هم کسی به اون صورت نیست که بخواد مراقبتی بکنه ازشون و همیشه میتونستن خودشون از خودشون مراقبت بکنن، یا اینکه به هر حال ما رفت آمد میکردیم و دیداری تازه میشد یا اگر کاری داشتن انجام میدادیم.
خب آخه کار رو میفهمم، ولی مهم زندگی عادی و روزمره شونه.
تنها زندگی میکردن.
به من بگید از نظر مالی خودشون چه وضعی دارن و شما سه تا فرزند چگونه هستید؟
از نظر مالی ایشون خب بازنشسته هستن، حقوق بازنشستگی دارن، ضمن اینکه خب درآمد دیگه ای هم داشتن بعد از بازنشستگی، مدتی کار میکردن، شرکتی داشتن و کار میکردن، ولی خب مدت هاست که بازنشست شدن، از اون کار دوم هم بازنشست شدن و از نظر مالی خودشون رو میتونن در واقع سرپا نگه دارن.
اوکی. خب حالا
ما هم که من خودم
شما ازدواج کردید یا نه خودتون؟
من خودم ازدواج کردم، الان یک سال خورده یک ازدواج کردم و تازه فکر میکنم دارم خودم رو پیدا میکنم، ولی احساس عذاب وجدانی که ایشون الان دیگه نمیتونه از خودش مراقبت بکنه با اون شکل
ایشون اذیت هم میکنه. خب ایشون باید یا پرستار برشون بگیرن یا برن یه جایی که ازشون پرستاری میکنن. یعنی چی؟ ما که در دنیایی نیستیم که عزیز وقتی کسی سنش میره بالا بقیه زندگیشون رو بذارن برن مواظب اون باشن. خب اونا رو باید یه تریه.
من پرسش اصلیم فکر میکنم از اینه که همین چیزی که این یک نمونه بود که میخواستم عرض کنم خدمتتون. کلن من فکر میکنم که هم پدرم هم مادرم تصمیماتی که زندگیشون گرفتن حداقل با عقل من جور در نمیومده، ولی مدتی بود که خب فکر میکنم هنوزم این بار مسئولیت رو احساس میکنم که من باید به جای اونها فکر بکنم و کمکشون بکنم تو تصمیم گیری.
چرا از کجا شما از کجا به این نتیجه رسیدید؟ این از کجا این فکری که من قراره برای یکی دیگه هر کی فکر بکنم و تصمیم بگیرم از
من کلن یکی شاید اشتباه باشه، ولی کلن یکی از چجوری بگم آموزه هایی که از در خودم پرورش دادم شاید به طور اشتباه این بوده که وقتی که میتونم به کی کمک بکنم کمک
من
بکنم.
هیچ مشکلی با این حرفتون ندارم، لطفاً به هر کس که میتونین کمک کنین، ولی مهم هزینه شه، بعدم راه های دیگه. آدم هایی هستن که به خودشون کمک نمیکنن، پس ما چرا کمک کنیم؟ آدمایی هستن که کمی کمک میخوان، بقیه کار رو باید خودشون بکنن. من با اون مشکل ندارم، ولی این حرفای
من الان دقیقاً علتی که الان تلفن کردم خدمت شما کمک بگیرم به خاطر اینکه توی این تصمیم گیری و بالانسی که بین کمک کردن به بقیه و خراب نکردن زندگی خودم وجود داره الان دچار مشکل شدم. البته شما تا حدودی جواب سوال من رو توی این مورد خاص در مورد پدرم دادین، ولی میخواستم نظر کلیترتون رو بدونم که در آینده هم همچین اشتباهاتی من نکنم. البته فکر میکنم یه مقداری دارم بهتر میشم، ولی در گذشته خودم دیدم که بارها و بارها تصمیماتی گرفتم که هزینه زیادی براش پرداخت کردم، یعنی کاری که داشتم از دست دادم برای اینکه به یکی کمک بکنم و چیزای از این قبیل.
آخه درست نیست عزیز. ببینید شما نگاه کنید پایه این بحث از کجا میاد. پایه این بحث از انسان دوستی میاد، از دوستی و عشق و محبت میاد به دیگران، درسته؟
بله.
شما هم جز اون عشق هست. یعنی روزی که من گفتم من باید دیگران رو دوست داشته باشم، تو این باید دیگران رو دوست باشم خودم هم هست. و همونطور که شما نمیاد به یه آدم بگید تو زندگی تو خراب کن که زندگی یکی دیگه درست بشه، خودتون هم نمیتونید زندگی خودتون رو خراب کنید که زندگی دیگری درست بشه.
خب بعد اگر فرض فرمایید مثلا من خانومم نظرش این هست که اگر سالهای بعد اگر من برگردم و به تصمیم امروز نگاه بکنم ممکنه دچار از وجدان بشم.
اصلا معنی نداره، اصلا معنی نداره این حرف عزیز. ببینید خیلی ساده است، من و شما در دنیایی هستیم که باید تصمیم درست رو امروز بگیریم. من و شما قراره علم رو، اطلاعات رو، مشورت رو عقل رو به کار بیندازیم، با واقعیت و علم تصمیم بگیریم. تصمیمی که گرفتیم با توجه به همه اینا، با توجه به احتمالات، با توجه به پیشبینی آینده، فعلا بهتر من این کار رو بکنم. یک ماه دیگه، یک سال دیگه، ده سال دیگه اصلا معلوم میشه اون تصمیم اشتباه بوده، ولی من مبنای انتخابم همیشه تصمیم درست الانه. آینده رو شما بیاد به حساب بیارید، مثلا حرفی ندارم، شما من بگید من میخوام سرمایه گذاری کنم 20 سال آینده رو به حساب میارم، این جزء تصمیم درست امروزه. ولی بسیاری از اوقات من و شما یه تصمیم میگیریم که امروز درسته، بعدن به دلایل غلط از آب در میاد، ولی این به خاطر این نیست که ما تصمیم درست الان نگرفتیم. اطلاعات یا تغییراتی که خارج از توان ما، ارزیابی ما و یا بر اساس احتمالات بوده درست نیست. این که من 10 سال دیگه برگردم بگم 10 سال قبل تصمیم درستی گرفتم که حالا میفهمم اشتباه بوده، بعد عذاب وجدان برای چی؟ عذاب وجدان وقتی است که من نیت بدی دارم، انگیزه بدی دارم، هدف بدی دارم، کار بدی میکنم. و الا من وقتی نه انگیزم بده، نه نیتم بده، نه هدفم بده، نه کارم بده، یه چیزی خراب میشه بشه. من میام همسر شما رو برمیدارم که با فرض بفرمایید ببرمشون منزل دوستشون، چون تو اون مسیرم تصادف میکنم، پای همسر شما میشکنه، من مسئولم، من باید عذاب وجدان برای چی بکشم؟ من که گناه نشم.
شاید اسمش عذاب وجدان نباشه دکتر، شاید اسمش این حس
نه من بهتون میگم چیه، حس خودخواهیه. یعنی اصلا بود خوبی نداره که من چرا در گذشته اشتباه کردم، گویی من خدام. عزیز من امروز میشینم با توجه به واقعیات امروز تصمیم درست رو میگیرم. معلومه خیلی از این تصمیمات درست از آب در نمیاد، برای که عوامل خارجی در کارن. شما میاد بهترین انتخابو میکنید برای یه وضعیت اقتصادی، یه رفع خاورمیانه به هم میرزه، جنگ میشه، همه چی به هم میرزه، مثلا در نفت. شما میاد یه مغازه‌ای رو باز میکنید سر یه چهارا، تمام محاسبات رو انجام دادید، یه باره یه دیونه دیگه که قرار نیست بیاد میاد یه مغازه‌ای روبروی شما باز کنم، اون کار هر دو تا ورشکست میشی. شما معلومه بعدن میتونید بگید نتیجه نداد، ولی اشتباهی که در انتخابتون در اون زمان نکردید. من مسئول اون هستم که انتخاب درست بکنم، من مسئول پیشبینی حوادث آینده که نیستم. به همین جهتی که من همیشه با یه احتمال و امکان روبرو هستم. برای پشیمونی اینجا چی میتونه باشه؟ شما حالا همسرتون میفرماین 10 سال بعد ممکنه پشیمون بشه، از چی؟
از اینکه مدت زمان بیشتری با ایشون صرف نکردم. البته خب
آخه یعنی چی عزیز من؟ وی صبر کن قربونت برم، این داستانی که ما باید مدت زمان بیشتری با هم صرف کنیم وقتیست که این صرف وقت درسته. آخه چرا باز رفتید سراغ یه مطلق حرفای کلیشه‌ای آدمای مربوط به 500 سال و 2000 سال قبل که ما باید وقت بیشتری با هم صرف کنیم؟ وقت بیشتری یعنی چی؟ ما امروز با کوالیتی تایم روبرو هستیم. برای وقت بیشتر صرف کردن وقتی است که این کار درسته. شما الان تشریف ببرید ایران، پدر شما در حال در 92 سالگی که معمولا حس و احساس نره اونجا روی صندلی نشسته، تلویزیونی که جلوشه که اصلا نمیبینه، شما اون دور بعد مثلا وقت بسیار با ایشون صرف کردین، بعد اینجا همسر شما یا بعد بچهای شما تنها باشن و اون بهشون آسیب بزنه، بعد بگید من اونجا وقت صرف کردم. چه وقتی؟ من کیا میخواد گول بزنید؟ شما این رو میخواید نشون بدید به مردمی که ببین من مواظب پدرم بودم. اونجاست که بوی خودخواهی داره. ولی چه معنی داره عزیز؟ شما من بگید که بودن با پدرم انتخاب درست الان منه، حتما این کارو بکنید. به من نگید 10 سال بعد پشیمون میشم. 10 سال بعد که شما یه دنیایی برای خودتون میسازید که نیست. ببینید عزیز، مطالعات علمی نشون میده که روزی که شما یه ماه بعد، یه سال بعد، یه هفته بعد راجع به قبل تصمیم میگیرید با هم مقایسه نمیکنید. من این روز رفتم یه چلو کبابی خوردم، هفته بعد میرم میخورم، بعد میگم قبلی خوشمزه تر بود یا نبود. از نظر علمی حرف من بی‌معنی است، برای که اون چلو کباب خوشمزه هفته گذشته به ده ها عامل روانی من مرتبط بود که خوشمزه اومد. ای بسا بر اساس ملاکای من امروز خوشمزه تره، اما من چون گیرا گرفتار هستم و یا به دلایلی اصلا اینجا نمیخواستم بیام و ترجیحم این بود به اون مهمونی دعوت میشدم که دعوت نشدم، احساس بدی میکنم. ولی چلو کباب امروز از نظر ملاکای من نه دیگری امروز بهتره. این حرفا دورانش به سر اومده که من شما بگیریم بشینیم که من الان کار درست اگر بکنم بعدن ممکنه به این نتیجه برسم که غلط بوده، بعدن فکر بد بکنم، بعد بگم چرا وقت رو با اونها نگذروندم. به علاوه وقتی که گذاشته میشه که وقت کشتن که نیست عزیز. وقت گذاشتن در یه چیزیست که مفید و مثبت، اگر مفید و مثبت الانم بگذرونید، چرا الان نگذرونید با ایشون؟ بعدم شما تو زندگی اومدید مسئولیت دارید، شما 38 سالتونه، تازه ازدواج کردید.
بله دقیقاً.
همسری دارید، توی کشور دیگه زندگی میکنید. من از اینجا پاشم برم $100 خرج کنم که شما $1 به دست بیارید؟ من از اینجا بیام یه رنجی بکشم، یه دردی بکشم که شما یه لذتی ببری؟ عزیز شما یه حاضر هستید برای خوردن یه شام که خیلی غذاش بهتر از در خونتونه، هر جایی که هستید 300 کیلومتر رانندگی کنید برید 300 کیلومتر بیاد که شام بهتری بخورید، حتما اونجا شامش ارزونتره و بهتر، ولی میارزه 300 کیلومتر 100 کیلومتر رانندگی کنید؟ نه عزیز، ما تو دنیای واقعیت هستیم، این حرفا شعار عزیز، اینا اصلا بویی از واقعیت نداره. بنابراین شما هر کاری که خوبه انجام بدید، هر کمکی که به هر کسی میتونید بکنید بکنید، اما مشروط بر این که این کمک قابل توضیح و توجیه باشه. شما نگاه کنید به مطالعات، 70% کمکایی که مردم به هم میکنن غالب و اوقات مضر نه مفید. از اول. دوم، بسیاری از اوقات ما با کمک کردن دیگران رو از کار و مسئولیت میاندازیم. سوم، ما در دنیایی هستیم که آدم‌ها باید یاد بگیرن زن و شوهر یک بار خودشون رو برای همدیگه نگه دارن. دو، خانواده هر دو رو نگه دارن. سه، شبکه‌ای از دوستان درست کنن برای ایام تنهاییشون. چهار، امکانات مالی فراهم کنن که بتونن ازشون مواظبت و مراقبت کنن. ما تو دنیایی نیستیم که وقتی کسی رسید به 80 و 90 حالا بقیه باید کار زندگی بذارن کنار، بیان کنار اونا بیستن یا بشینن که اونا میخوان که دوربرشون باشه، که غالب اوقات حس و احساسی هم ندارن، اصلا فرقی هم نمی کنه. علاوه به چه هزینه‌ای؟
مورد خاص البته حس و احساس خوشبختانه دارن و انقدر افت نکردن از فیزیکی که تشخیص ندن، ولی متوجه منظور کلیتون هستم، چون ممکنه این اتفاق حالا امسال نه سال دیگه بیفته، ولی به هر حال شما فرمودید که هزینه‌اش انقدر بالاست که این قضیه.
نه خب شما میخواد چیکار کنه عزیزم؟ شما من بگید که الان چه بکنید.
ببینید در بهترین حالت همون کوالیتی تایمی که گفتید اتفاق میفته، در بهترین حالت، یعنی اینکه فرض بفرمایید که من رفتم اونجا و فرض بفرمایید که هزینه کمی هم برام داشت که نداره، که ممکنه کارم از دست بدم و زندگی که
آخه یعنی چی عزیز من؟ عزیز من باز تو شما ضرب و جمعاتون درست نیست. ببین یه دنیای عجیبی داری، شما میرید اونجا پدر رو هوایی میکنید، وقتی نیستیشون بیشتر رنج میبره. اصلا من نمیگم بدن.
بله.
چرا کشورهایی که مردم فقیرن انقلاب نمیکنن؟ چرا انقلاب ناشی از افزایش انتظاراته؟ روزی که به آدم یه روز پول دادی یه روز پول ندی دعوا میکنه، روزی که به آدم هیچی ندی که میتونه نشسته دعاتون میکنه که چیزی شاید از یه جایی برسه. آخه اینا ضرب و جمعاش درسته، بعدم بازی رو و بهانه رو باید دونست ما چیکار میخوایم بکنیم. یادتون باشه شما میگید من آدم خوبی ام، قبول، میگید میخوام کمک کنم، قبول، ولی هیچ وقت شما قرار نیست خودتون آتیش بزنید تا دیگران گرم بشن. برو اون آدما باید خودشونو گرم کنه. من نمیدم به این دنیا، من خدا گفته برو اون دنیا مواظب مردم باش.
نه راستش یه مقداریش کمکه، یه مقدار دیگه‌ش هم اینه که خب خودم احساس میکنم اونقدی که باید شاید پدرم رو خوب نشناختم.
یعنی چه؟ بخاطر اینکه خب آخه عزیز حالا رفتی یه حرف عجیب، اصلا نشناختی که نشناختی سوال
حیفه دیگه، وقتی آدم خوب آدم نمیشناسه این اپورتونیتی داره که بشناسه و نمیشناسه، خب این حیفه.
نه حالا اصلا حیف نیست هیچ. شما یعنی چی آخه عزیز؟ چرا شعارهای بیخودی تو هوایی میدی؟ من باید آدم ها رو بشناسم و حیف آدم ها رو نشناسم چیشون رو بشناسم؟ مفهم درجه بفهم صبرشون چقدره، آگاهیشون راجبه فیزیک چیه، تغییراتشون درباره دگرگونی های سیاسی چیه. آخه عزیز من چه حرفای عجیب و غریب میزنی؟ آدم بخواد کسی رو بشناسه، شما خود به چه چیز پدر رو بشناسی که این
من حیفه؟ من احساس میکنم یه مقداری. ببینید البته خب این بحثش طولانی میشه، ولی خب
اصلا هیچ بحثش طولانی نمیشه عزیز. شما بخوای بری چه ایشون رو بشناسی و چه فرقی میکنه؟ شما که اینقدر مشتاق به شناسایی هستید از جسارت منو ببخشید، بنام ای خواستید براز شما اصلا خودتون رو نمیشناسید، شما خودتون که دست خودتون هست رو نمیشناسید، شما پدرتون در 92 سالگی بشناسید، بعد مثلا چی متوجه بشید که ایشون مثلا بدجنس هم هست یا حسود نیست؟ بس چی آخه میخواید راجع بهشون چی رو بدونید؟
درست یه حرف احساسیه که به خاطر همینم در واقع اگر احساسی نبود و منطقی بود مطمئنا راحت‌تر تصمیم گرفتم. حرف شما درسته کاملا، جهاز احساسی
بیپایه‌ایه،
قبول دارم
اینو خودم. بنابراین بشین کنار همسرتون، پدر رو هم شرایط چه فراهم کنید که دیگران ازش مواظبت مراقبت کنن اگر احتیاج داره، اگر هم نه که هیچ. بعدم سفری میخواید کوتاه مدت برید تو بیاد، اما نه احساس گناه بکنید نه زندگی رو در هوا نگه دارید. یه هشدار آخرم بهتون میدم، شما تنها زندگی کردید، بعید نیست بهانه تنهاییتون رو میگیرید. مواظب اونم باشید.
بهانه تنهایی
یعنی اینکه میخواید تنها باشید
دوباره. دوباره میخوام تنها باشم.
بچه آخری با رویا زندگی کردی؟ یه مقدار شعارهایی دارید؟ اینو همینجوری از مردم گرفتید و تو سیستمتون گذاشتید؟ پدر اونجاست؟ ازدواج کردی؟ واقعیات زندگی یه مقداری جلوتون سرش رو بالا آورده؟ برمیگردید سراغ این که تنهایی بهتر رفتن اونجا تبدیل میشه به این که شما نقشی ندارید، فقط کافیست اونجا باشید در حالی که حواستون جای دیگه باشه و با پدر باشید در حالی که دوتایتون دارید تلویزیون میبینید که هیچ معنایی نداره.
البته اگر من برم حتما با خانومم میخوام برم و ایشون هم خودش داره من تشویق میکنه که با من بیاد. من دلم میخواد خیلی متوجه این منظور شما بشم. چون
روی خط باشه، روی خط باشه. شایم رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
دیدار با شما در پنجمین جشنواره تابستانی محک ISCC یک شنبه 11 سپتامبر در میسن پارک شهر ایرواین خیابان کالبر و شلتر شماره 6. ورود برای همه رایگان است. یک روز پرشور با انواع سرگرمی ها برای تمام اعضای خانواده. برای بچه ها انواع غرفه های بازی، قصه خوانی، نقاشی روی صورت، کار دستی، موسیقی، رقص و مدال برای بچه ها و قلک هایشان. برای بزرگترها ساعت 9 راهپیمایی دور دریاچه و اهدای تیشرت، مسابقه والیبال بین 20 تیم و اهدای کاپ ISCC به برنده تیم، مسابقه تخت نرد و اهدای جایزه به برنده، DJ، انواع خوراکی، کباب، انواع ساندویچ، بلال بستنی، فالوده، پیراشکی و سکنجبین مخصوص ISCC. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-679-9911 تماس بگیرید. به امید دیدار شما یک شنبه 11 سپتامبر.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا WAV به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. چشمتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشمتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
شیکاگو پرژن ایونتس پرزنتس. انتظارها به پایان میرسد. شبی به یاد ماندنی، افتخار موسیقی ایران، صدای همیشه ماندگار معین.
لحظه ها رو با تو بودن، در نگاه تو شکفتن.
معین لایو این کانسرت در شهر زیبای شیکاگو، شنبه 17 سپتامبر. در
سالن مجلل کاپرنیکس سنتر. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 312-545-6000 یا به سایت شیکاگو پروژن ایونتس مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، شما چی خوندید؟ بذاریم از شما چند اولا شما چه خوندید، رشته تحصیلیتون چیه؟
من مهندسی خوندم، دوتا لیسانس مهندسی دارم، یه فوق لیسانس مهندسی.
به من بفرمایید چه مدتی خارج از ایرانید؟
10 ساله.
تو این 10 سال کانادا بودی؟
7 سالشو کانادا بودم، 3 سال هم، 3.5 سال هم تقریبا آمریکا.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 10 سال از من کوچیک‌تره.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون لیسانس روانشناسی دارن و لیسانس دنتال هایجین.
اوکی. ایشون
دن... شغل دنتال هایجین هم
هست. چه مدتی ازدواج کردی؟
1.5 سال.
به من بفرم ایشون چه مدتی است امریکا هستن؟
ایشون مادرش امریکاییه و امریکا به دنیا آمده، پدرش ایرانی، ولی خب یه مدت هم ایران زندگی کردن، حدود 7-8 سال اونجا مدرسه هم رفتن تو ایران و فارسی و انگلیسی و هر دو رو خوب صحبت میکنن.
چه مدتی شما با هم آشنا بودید که تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
حدود فکر میکنم 7 ماه.
خب حالا ماجرای شغل و کاری که دفعه قبل به خاطر کمک به دوستتون یا هر چیزی، چون یه اشاره کردید از دست دادید، چی بود؟
به خاطر کمک به دوستم نه، به خاطر اینکه دلم میخواست. من عرض کردم فکر میکنم تصمیم هایی که پدر و مادرم گرفتن زیاد اشتباه بوده، یعنی نمیفهممشون خیلی هاشون، اینی که جدا میشن و ازدواج نمیکنن، اینی که مواظب خودشون نیستن، اینی که جراحی احتیاج دارن جراحی نمیکنن، از این قبیل چیزا زیاد. و اون موقع تازه اومده بودم کانادا، مشغول درس بودم و کار، همیشه من درس و کار رو با هم انجام دادم از زمان لیسانس اولم تا به امروز، و اون موقع هم همین کار داشتم میکردم تو کانادا، درس میخوندم، دانشجوی اومده بودم کانادا و کارم میکردم. اون تا خب به خاطر اینکه احساس کردم که باید مادرم رو بیارم که از اون حالت افسردگی که داره در بیاد و اینا، آوردمش و توی شهر دیگه کار میکردم، توی شهری که درس میخوندم، امکان اینکه با خودم ببرم بیارمش نبود، ولی به هر حال یه جوری سعی کردم این کار رو بکنم و طبیعتاً خب کار رو از دست دادم چون نمیتونستم اونقدی که لازمه وقت بذارم.
حالا میشه ازتون سوال کنم، اگه یکی به شما هم گفت مادرتون رو برید بیارید، کی گفته از افسردگی در میان مثلا از ایران؟
خب ببینید، من که 100% با خاطر وابستگی زیادی که داشتم و تصمیمایی که قطعاً خیلی هاشون موقع اشتباه بوده گرفتم، این اتفاق افتاده و همینجوری که تجربه میره بالاتر متوجه این اشتباه ها میشم و متوجه میشم که خودم به قول فرمایش شما زندگیمو شاید آتیش زدم یا آسیب بهش زدم و تصمیماتی گرفتم که خب درست نبوده، اینو میپذیرم، ولی احساس میکنم هنوز کماکان بعضی جاها این پتانسیل رو دارم که این کار رو بکنم. و اینی که شما فرمودید که شاید این به خاطر این باشه که میخوای برگردی به تنهایی رو خیلی نتونستم درک بکنم، و خب البته مطمئنم که یه سری چیزایی هستش که باید به خودم کمک بکنم، شاید اینم یکیش باشه، من خودم متوجهش نیستم، ولی خب از اونجایی که برنامه های شما رو همیشه گوش میدم و خیلی ایمان دارم به صحبت هایی که میکنید، خیلی خوشحال میشم اگه اون رو توضیح بفرمایید که چجوری به اون نتیجه رسیدید.
ببین عزیز، ما دلیلی که میخوایم به دیگران کمک بکنیم چند تاست. دلیل اولش این است که مهربونیم و به دلیل مهربانی به دیگران کمک کنیم، ولی چون شرط مهربان بودن با دیگران مهربان بودن با خوده، درست همونطور که پول اینو نمیگیریم بی دلیل به اون بدیم، پول خودمونم بی دلیل به کسی نمیدیم و الا اسمش مهربانی نیست، چون در اون صورت میپذیریم که بحث مهربانی نیست، بحث گیر و گرفتاری های روانی هست. دوم، آدم ها هر کسی قرار مواظب و مراقب زندگی خودش باشه، مسئول زندگی خودش باشه، بنابراین ما میتونیم وقتی اضافه داریم به دیگران کمک کنیم، ولی ما نیومدیم به دیگران تو این دنیا کمک کنیم، چون روزی ما این ایده رو پیدا میکنیم که باید به دیگران کمک کنیم که دو تا برداشت متضاد در ماست، یکی خودمون اینقدر برتر و بالاتر میدونیم که حرف این است که من میتونم به راحتی از یه لقمه نون بگذرم، بذار اینو بدم به اون، من مهم نیست که این لباس داشت بشم، بذار بدم به اون، بنابراین من یه موجود برتریم. دوم، نه، من آدم بیارزشیم که اصلا لایق همین یه لقمه نون و این لباسم نیستم، پس بهتره برم به دیگران. به همین جهت است که بار مثبتی نداری. برابر این روزی که شما نه ببینید عزیز، نه صحبت شما از مهربونی وقتی است که شما من نشون بدید این کارو از یه نفر دیگه می‌خواستید در ارتباط با دیگری انجام بدید. ولی وقتی
نه من فکر نمی‌کنم دلیلش مهربونی آقای دکتر، من فکر می‌کنم علتش اینه که از وضعیت خانوادگی که دارم راضی نیستم، دارم سعی می‌کنم این رو اصلاح بکنم. من فکر نمی‌کنم مهربونی به بقیه فقط می‌کنم،
عزیز من
هم دارم مهربونی می‌کنم با این کار.
نه نه ببینید
من اینه، شاید اشتباه شده.
نه نه ببینید، نه 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 صاحب کنید، شما روزی که میاد بخواید مشکل خانوادگی رو حل کنین، اصلا شما نقشی تو خانواده نمیتونید داشته باشید. شما یه پدر مادری دارید که اولا با 20 سال فاصله ازدواج کرد، بعد از اون با فاصله بچه اول دومشون 8 سال، بعدی 10 سال. خب از همینجا نشون میده چقدر نادان بوده.
نه یه بچه دیگه این وسط عرض کردم داشتن که اون فوت شد.
بسیار خوب، یعنی 4 تا بچه بودن بعدن که جدا شدن اصلا. برام یعنی تو ایرانی که معمولا بعد از 4 تا بچه دیگه آدم فکر جدایی نمی‌کنه، جدا شدن بسیار خوب، ای بسا درست این بوده. ولی حالا شما یه مرتبه تصور میکنید که مسئولیت چیزای مربوط به اونا دارید که بابت اون هزینه ها بسیار سخت و سنگین، مثل کاری که در ارتباط با مادر کردید. چون ببینید عزیز، بسیاری از اوقات روزی که من شما به کمک دیگران میریم، اون کمک برخی از اوقات بیشترین و بدترین آسیبه. به همین جهت است که خیلی از اوقات حرف این است که اینجا هر کس کمک کنه آسیب بیشتری میزنه، درست مثل آدم معتاد. در بسیاری از موارد توی جامعه مانند اروپا و امریکا، نه ایران، به دلیل ساختار شخصیتی، روزی که شما با یه آدم معتاد کمک میکنی، در حقیقت او رو برای اعتیاد بیشتر آماده کرد. به همین جهت است که اینا به این نتیجه رسیدن که بگذار یه آدمی با سختی روبرو بشه، چون کمکش بکنی تازه معتادتر میشه، آسیب بیشتری. حالا یه امیدی است، بی خودی هم تو چرا وقتت رو، نیروت و انرژیت رو صرف این آدم میکنی؟
ببخشید من فکر میکنم در مورد دو تا چیز متفاوت داریم صحبت میکنیم. کمکی که مد نظر من هست کمک روحی نیست لزوما. کمک در این سطحه که وقتی که ایشون توانایی مالی نداره، بیمه نداره، در مورد مادرم صحبت میکنم، بیارمش اینجا و زانوهاش عمل بکنم.
بسیار کار درستیه.
خب این کمک
من با اون هیچ من اصلا مشکل شما به من میفرمودید که من مادرم مشکل داشت، صلاح این بود بیاد اینجا از امکانات اینجا استفاده کنه، 100% شما می‌خواستید مشکل افسردگیشون حل کنید. اون بحث من
نه نه مشکل افسردگیشو نه اینکه خودم دکترش باشم،
من بحثمون نه
روشی که بله همین عرض کردم که فکر می‌کنم روی دو تا چیز داریم صحبت می‌کنیم. من منظورم همون بود که بر همون جوری که از یک دکتری خواهش می‌کنم زانوهاش عمل بکنه، از یه آدم متخصصی هم خواهش بکنم که در مورد ایشون نظر بده که آیا می‌تونه کمکش بکنه افسرده حساسن یا نه. من منظورم این بود، نه
نه ببینید باز رفتید شما تو بازی ذهنیتون. شما یه بحث مهندسی خوندید، وقتی به انسان میرسه کار استدلالا درست نیست، برای که مایه نداره. عزیز من شما باید از یه متخصص میپرسیدید که برای رفع افسردگی این که من بیارمش مثلا به کانادا یا آمریکا درسته؟ نه به شما گفتن نه، بحث اونجاست.
آخه وقتی نمیره اونجا خودش به خودش کمک بکنه چی؟
هیچی. کسی که نمیره اونجا به خودش کمک بکنه، یا یه بازیگره، یه بازیگر.
من فکر میکنم بازیگر
بسیار
واقعا پیش متخصصم تو ایران رفتیم و ایشون هم همینو گفت، ولی خب وقتی ایشون نمیره به خودش کمک نمیکنه
هیچی نمی نه دیگه. ببینید ای دیگه شما اونجا دیگه نه حق شماست، اصلا شما حق این کار رو نداری که یه آدمی نمیخواد به خودش کمک کنه، ما به زور میخوایم بهش کمک کنیم. این درست مثل آدمی است که نمیخواد
از منم آسیب میخوره دکتر، مثل اینه که توی کشتی نشستیم یکی
اصلا به شما آسیب نمیخواد، اصلا به شما آسیب نمیخوره، اصلا به شما آسیب نمیخوره، برای که شما باز همه ملاک‌ها رو به هم زدید. یعنی حرف شما این است که روزی که یه آدمی آسیب دیده ما باید بهش کمک کنیم، وقتی خودش به خودش کمک نمیکنه، وقتی آسیب بیشتری میبینه ما باید کمک کنیم. نه این اوج خودخواهیه، اصلا مهربونی نیست.
اینجا من اصلاح کنید که اینجا من اصلاح بفرمایید که
ایشون چه آسیبی میخوره. نه صب کنید، صب کنید. نه مادر شما افسرده است، بازی در میاره تو افسردگیش، چی بمونه تو افسردگی؟
ببین مثال آسیبو بگم خدمتتون، شاید این بازی ذهنی من، لطفاً اصلاح بکنید منو. ببینید فرض بفرمایید شما میخواهید برید خواستگاری دختر خانمی، این دختر خانم میگه این خانواده به هم ریخته است، این افسرده است، اون تنها زندگی میکنه، اینجوری اینجوری. خب شما آیا میخواهید تمام شانسای زندگیت رو به خاطر این به تعویق بندازید یا تأخیر؟
دقیقاً اوج خودخواهی ببینید. پس مادر افسردگی و رنج و بدبختیش مهم نیست، خواستگاری شماست که مهمه.
من کردم که به خودم میخوام کمک بکنم
عزیز من. نه 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 صورت مسئله رو عوض نکنید. شما ببینید تمام ذهنیت بازیگرتون همینه عزیز. شما دارید حرف میزنید درباره درست و غلطی کار و من گفتم اون خودخواهیه. دقیقاً شما ثابت کردید حرف من درسته. برای که شما میگید اگر بیان من که میخوام برم خواستگاری ببینن مادرم افسرده است، میگم به این دختر ندید. مثال. حالا خب پس بنابراین شما
بله.
بنابراین شما پس هدفتون کمک به مادر نبوده. هدف کمک بوده برای ازدواج
کردن. خودم اینو
اصلا. آخه صبر کنید. بعد یه سوال مطرح آوردن ایشون که کمک نمیکنه به افسردگیش. بعد ای بس رنگ
اونجا خودش به خودش کمک نمی‌کنه.
نه عزیزم نه نیست باز آخه باز اینا چی گرفتید؟ کسی که در ایران به خودش کمک نمی‌کنه اینجا که ما دست از بازی برمی‌داره این از کجا اومد؟ کسی که در ایران بوده در فرهنگ و جامعه خودش افسرده بوده بیاد اینجا در محیط تنها و غریب امریکا یا کانادا از افسردگی در میاد این از کجا در اومد؟ شما
این از اینجا در اومده های دکتر که اگر که تو محیط خانواده باشه با بچه هاش باشه شاید یه امیدی برای بهش
ابسولوت هم چیز نیست. باز یه نتیجه گیری شماست که روزی که آدمی با خانوادهش با بچه هاش باشه از افسردگی میاد بیرون. گویی موضوع افسردگی فهم بودن با اون بچه هاست، بلکه اصلا از اونجا اومده. ببینید شما همین جوری دارید برای خودتون نتیجه میگیرید برای که بتونید یه چیزی رو اثبات کنید و منم مجبورم جلوتون بیستم برای که اون حرفا استدلال درستی نیست. حرف شما این است که بیماری افسردگی در اثر حرکت ایشون و اومدن کنار خانواده از بین میره. ما همچی افسردگی رو نمیشناسیم. محیط اطراف نقشی داره ولی ماجرای افسردگی ماجرای بیوشیمی بدنه. بعدم یه آدمی که بازی در آورده اینجا بازی دیگه در میاره. بازیش عبارت از این است که شما صبح از خونه میرید بیرون، بعد ایشون به دلیل اینکه زمان براش اینجا آهسته تر میشه، دور برم کسی نیست، ناراحت میشه، بنابراین خودشو میذاره به مریضی.
حالا من یه سوال دیگه بپرسم ازتون اگه اشکال نداره. چه جوری میشه با آدمی که نمیخواد به خودش کمک کنه مجبورش کرد یا حداقل بهش این انگیزه رو داد که به خودش کمک کنه؟
هیچی. اینجا دیگه تجاوز به حریم حقوق انساناست. اینجاست که عرض کردم اون وقت من به خودم اجازه خودخواهی و خدایی میدم. هیچی. من دیگه اونجا مسئول نیستم عزیز. اینجا اون وقت همون حرفی است که دیکتاتورای ما دارن میزنن. چون شما نمیدونید چگونه باید به خدا نزدیک بشید، چون شما نمیدونید راه رستگاری چیه، پس با برنامه بزرگ به همین جد است که تو همون کشوری که پایین تر از ماست، تو همین پرو و مکزیک، وقتی که این اسپانیایی‌ها لعنتی آمدن، وقتی این همه جواهر و طلا رو دیدن ولی می‌خواستن از شهر سرخپوستا خلاص بشن، بچه‌های سرخپوست رو غسل تعمید می‌دادن، مسیحیشون می‌کردن، به بهشت می‌فرستادن، با شمشیر فرقشون رو نصف می‌کردن، اما پولاشون رو برداشتن بردن قرن 16 و 17 و اون بحران عجیب و غریب اقتصادی مرکانتیلیست رو در اروپا به وجود آوردن. من با این بازی آشنا هستم، چون روزی که آدم اومد ادعای خدایی کرد و حالا تصمیم گرفت که به دیگران باید به زور کمک بکنه، پس میبره آدم ها رو به زور مؤمن میکنه، به زور وادار به نماز میکنه، به زور وادار به روزه میکنه، روزه خار رو شلاق میزنه، برای که حرفش اینه که من حق خدایی دارم.
100% قبول دارم ولی فکر میکنم یه مقداری در مورد من بی‌انصافیه. من اصلا. فقط میخوام خب شاید نه ولی اجازه بدید من اینو بگم. ببینید من فکر میکنم در مورد من اینجوری بوده که میخوام به یکی نشون بدم که این دنیا هم وجود داره.
اصلا شما قرار روزی که خواستید به کسی نشون بدید خودخواهی، به شما چه مربوطه؟ برای چی میخواید به دیگران ثابت کنید نظرتون درسته؟
آخه چه اشکالی داره؟
هیچ، حتما اشکال داره.
سیبی رو گاز دادم میگم این سیب خوشمزه است.
هیچ کس نمیخواد
به نظر من این سیب خوشمزه
است. اصلا من نمیخوام نظر شما رو بشنوم. هر وقت شما درخواست کردن بگید. ببینید اینجاست باز میشه تجاوزه. اینجاست همون میشه حکومت‌های مذهبی. که چون من میدونم میخوام به تو هم بگم، حالا میشه امر معروف و نهی از منکر. دقیقا همینه.
یعنی من اگر ببینم یکی به جای سیب داره لجن میخوره نباید کاری داشته باشه؟
ابدا به من و تو مربوط نیست، چون اون همون اجازه دادن به این که ما برتر از تو این مسئله ماست، همونی که بعدن تو سرش میذاریم، همونی که بعدن سوارش میشی.
خب پس اینجوری هیچ بحثی بین هیچ دو نفری در نمیگیره، هیچ فکر خوبی هم تولید نمیشه. یعنی من
مگر اینکه
بحث بکنم که آیا این
حتما میشه، حتما میشه روزی که آدم ها وجه مشترک داره. من و تو تشنه ایم، حالا حرف میزنیم چجوری چهار درست
بزنیم. من با مادرم بچه مشترک دارم.
اصلا نداری. بچه مشترک او این است که به نوعی زندگی کنی که من میخوام بیا ایران پدوی من. و بعدم اونجا من یه مادر حقه بازی هستم که دکتر نمیرم. برای که نمیخوام کمک بگیرم، برای که میخوام تو رو مجبور کنم. به کاری که من دوست دارم. و اون وقت از شما درگیر بازی او شدی.
خب اینجوری بله خیلی مسئولیت من کمتر میشه، خیلی شادتر زندگی.
شما تو زندگیتون مسئولیت رو به اندازه بگیرید عزیز. مسئولیت مثل درجه حرارت بدنه، 37ش درسته، 27ش و 47ش میکشه. به همین جاست که مسئله اصلی تناسبشه.
خب من پس سوال بعدی اینه که چجوری میتونم این بازی ذهنی از خودم دور کنم؟
نه شما اصلا شما برای اینکه در زندگیت عزیز، شما تو ذهنتون یه مقدار فیکس ایده دارید، ایده های ثابت دارید، پاشم محکم ایستادید تا پای جان. بعدم از اونجایی که توانایی استدلال ریاضی دارید اون کارو میکنید و بنابراین همیشه تو استدلالای شما اگر دلتون بخواد من میتونم بحث شما رو بنویسم دونه دونه بگم که شما هر کدامش چگونه از یه سیستم ظاهراً موجه یعنی از یه ظاهراً ریزن در حالی که رشنالیزیشن برای یه اثبات حرکت میکنی.
بله.
یعنی اون مسئله ایست که آدم با تفاوت ریزنینگ و رشنالیزیشن رو بدونه. توانایی ذهنی شما فوق‌العاده است ولی شما از اون آدمایی هستید که اگه بخواید چیزی رو ثابت کنید میتونید ثابت کنید مگر اینکه یه آدمی باشه که کمی بدانه و یا به خاطر محبت و لطفی که دارید فرصت بده که او هم به اندازه شما یا کمی بیشتر از شما حرف بزنه و الا به بازنده است. بنابراین من تنها حرفی که میتونم بزنم این است که برای همسرتون دعا میکنم. همین.
من اینو میپذیرم. واقعا صادقانه عرض میکنم. اینو میپذیرم. من سوالم از شما اینه که این اتوبانی که الان تو ذهن من باز شده و به قول فرمایش شما همه را ممکنه اذیت بکنه اطرافیانمو همسرم و شاید بقیارم همینطور، حالا چجوری میتونم از این گرفتاری رها بشم؟
ملاکا روشن عزیز، ملاکا اینه که در همون حد که با دیگران مهربونید با خودتون مهربون باشید، در اون حدی که مسئولید مسئول باشید، هر وقت خواستید چیزی رو به دیگری کمک کنید به هزینه دیگری نکنید، این هزینه دیگری شامل خودتون هم میشه، یه چیزی باشه که در مقابلش تو داد و ستد روانی جایی داشته باشه و الا اون مرزی که به وجود میاد بین خود دوستی و خودخواهی به راحتی میتونه نادیده گرفته بشه. من 3 دقیقه است از پیام هام گذاشتم، کتککاری مفصلی هم با شما کردم. من که خستم، شما ای خسته نیستید، برید.
امیدوارم
خواهش میکنم عزیز، خوشحالم از فرصتی که بدید تا هم همینطور عزیز. ممنونتم شنگان عجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، احوال شما؟
من خوبم بعد از اون همه کتک کاری، دیگه چی از من باقی میمونه؟
واقعا خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید عزیز.
آقای دکتر من چند تا سوال داشتم، می‌خواستم ببینم شما چه تشخیصی در مورد من میدین.
اوکی بفرمایید.
اول بگم من فرزند چند هفته پیش باهاتون تماس گرفتم در مورد خودم، شوهرم پرسیدم، الان در مورد خودم پرسیدم. من فرزند اولم، 29 سالمه، یه خواهر کوچکتر دارم، 8 سال از من کوچکتره. بعد خودم مستر اقتصاد خوندم و همین فعلا همین. سوالی دارید؟
نه مرسی جان.
اوکی. بعد من احساس میکنم که یه جوری صبح که از خواب پا میشم یه حالت پوچی دارم، احساس میکنم هیچ هدفی ندارم، نمیدونم. اینم از وقتی شروع شد که من در واقع اون توصیه، به توصیه شما عمل کردم در مورد رابطم با شوهرم و کلن قرار یه مدت به مدت 3 ماه بهش بگم چشم، همونجی که شما فرمود. شوهرم نفت خونده بود، نمیدونم یادتونه یا نگفتین، مبارزه نفت و اقتصاد و این چیزا. بعد یه حالت پوچی دارم، بعد کلن آدم تنهایی هم، یعنی دوست صمیمی ندارم. دوستایی داریم که مثلا به صورت کاپل با هم میگردیم، ولی اینجوری که من 29 سال سنمه و یه دونه دوست صمیمی ندارم اصلا. بعد وقتی هم که داشتم در واقع من و مادر بزرگم و عمه مادرم بزرگ کردن، در واقع از پنجم دبستان با اونا بودم و کلن هم عمه مادرم منو بزرگ کردن. بعد من تو دوران نوجوانی خیلی سخت و بد داشتم، یه حالتی که جنگ با بیشتر مادرم داشتم و بی نهایت از مادرم خشمگین بودم و دعواهای بدی داشتیم. ولی من سعی کردم مثلا دوران جوانی مامانم رو ببخشم، ولی احساس میکنم همچنان آدم خشمگینی هستم، بی نهایت احساس میکنم آدم مضطربیم. نمیدونم، میخوام ببینم که من واقعا چجوری میتونم این مشکلاتم رو حل کنم، این حالت استرابم و این حالت انزایتی که دارم. و
ببینید عزیز، شما به گونه ای که مطرح میکنید، مثل اینکه من به شما بگم گرسنه هستم، لباسام هم کثیفه، صبحم فرصت نکردم دوش بگیرم، دوتام مهمون دارم، باید یه فکریم برای غذای اونا بکنم. خب اینا چیزهای مختلف و متفاوتیه که زندگی همین عزیز. بیاد بریم سراغ اون حرف آخرتون. شما حرفتون این است که من آدم مضطرب و نگرانی هستم. بیاد فرض رو بر این بگیریم که بعد از یک نگاه و معاینه و مطالعه به اینجا برسیم هستید. میشه ریشای ارثیشو فهمید با توجه به اون مطالبی که گفتید، حتما شرایط محیطی اگر هم زمینه ارثی بوده بدترش کرده، اگر هم نبوده به وجودش آورده. بنابراین بر اساس همین مختصری که شما گفتید، شما تو مثلث زحمت یا نکبت منی، یعنی استراب، افسردگی، خشم و سرش هم استرس. بنابراین شما مشکلتون اینه که یه جایی افتادید که نگرانیتون موجب غمتون میشه، غم و نگرانیتون موجب خشمتون میشه، خشمتون موجب نگرانیتون میشه، موجب غمتون میشه. این وسط هم به هر حال در زندگی هستید که یه مقدار باید انتخابایی بکنید و به موقع و به جا ممکنه انجامش ندید، زیر استرس یا فشار روانی اجتماعی هستید. علتش هم این است که شما 3 چیز رو تو زندگی از دست دادید، یکی واقعیت ریالیتی، یکی راهنمای اصلیتون اخلاق مورالیتی و یکی پذیرفتن مسئولیت مناسب با اون ریسپانسیبلیتی. بنابراین تو این گونه موارد ما مسئله داریم. من صحبت قبلی رو هم بدنین که شنوندگان احتمالا اونا نیستن، منم خیلی آدم نیست، وارد بحثش نمیشم. شما الان اولین حرفی که به من زدید ماجرای پوچیه. ماجرای پوچی تهش به اینجاست که من بدم، تو بدی، بقیه بدن، پایان کارم بده، آخر کارم که نابودی. بنابراین خیلی عادی و طبیعیه که من به اینجا برسم. چرا؟ برای این که من حس میکردم، احساس میکردم که پدرم، مادرم، خانوادم به دلایلی که اصلا 100 تا دور بر من هیچ کس اینجوری نبوده منو نخواستن و من باید یک کس دیگه که غریبه هست با اونا باشم، کنار اونا باشم. بنابراین روزی که من رو پدرم نخواد مادرم نخواد توی خانواده نباشم، اونجایی که همه دارن رشد میکنن مثل یه درختی که تو زمین من تو هوا باشم، خب معلومه من به خاطر این پا در هوا بودن موجودی هستم که جهان رو یک پوچ و پوک میبینم، برای که زیر پای من خالی. خب آخه باید ها نتیجه اونا عزیز باورهای شماست، دونه دونه باید این باورها رو چک کرد میخونه با الان یا نه. یعنی فرض بفرمایید این احساس من بدم این گفتگویی که من با این بانوی ارجمند داشتم درست نیست دیگه. چرا من با این خانم مسئله داشتم؟ برای اینکه ایشون یه فرض غلطی رو داره که در جامعه ایران هست که وقتی به یه آدمی میگی تو بدی و کار بدی میکنی میره خوب میشه. تمام مطالعات علمی نشون میده در بیش از 98% موارد روز که شما به یه کسی گفتی تو بدی و کار بدی میکنی یا خوب نیستی میره بدتر میشه. روزی هم که به کسی گفتی تو خوبی و کار خوبی میکنی و به اونا نه به دروغ توجه کردی میره بهتر میشه. الان هم شما باید دونه دونه موضوعاتون رو مطرح کنید. شما میگید مضطربم، استرابتون از چی عزیز؟ نگران چی هستی؟
میخوام درس بخونم، اصلا اینقدر استرس میگیرم که اصلا دلم نمیخواد.
نه همینجا بیستی. نه بیستی. شما وقتی که میخواید درس بخونید استراب و استرس رو به دلیل خطر، ضرر، درد، رنج چه میبینید؟
فیل شدم.
خب شدید که شدید. ببینید خب این حرفه که من برگردم بگم من میترسم قبول نشم و فیل بشم. خب بشم، من که اینجوری های درس نخونم فیل میشم. بلاوه چرا موضوع اصلی من پیامد و نتیجه است؟ من کار و کوششم میکنم، شد نشد. شما قرار نیست تو دنیا اینجوری فکر کنی. اگه قرار باشه هر کسی ترس فیل شدن داشته باشه، خب ترس از این دارم که ازدواجم خراب بشه، بچه‌م مریض بشه، بچه‌م معتاد بشه، خودم تصادف کنم، او تصادف. اینجوری که میشه زندگی کرد عزیز؟ شما الان همینجا با جلوتون ایستاد، من کارو کوششمو میکنم معمولا میشه، بله نشد. من فقط میتونم کارو کوششمو بکنم، من نتیجه و پیامد رو نمیتونم تضمین کنم. چرا من به مسخرگی ولی در این حال درست میگم خدا با 124,000 پیغمبر تو 6,000 سال که میشه هر 17 روز یکی با نوشتن کتابهای آسمانی و بعدن درست کردن بهشت و جهنم و حرفای دیگری که زده یه آدم حسابی هم از توش در نیمده، اونم فیل کرده. این فیل کردنم چرا شما میگید من نباید فیل کنم؟ کردید. چرا شما اومدید یه باور غلط رو تو مغزتون جا انداختید؟ من تو زندگیم کار
دارم.
چان؟
برای که همه انتظار دارن
همه برن بمیرن. دیدی چقدر تون شدم؟ این شد حرف؟
یعنی برای مثلا مهم نباشه؟
عزیزم برای من مهم نیست، مگر من مگران باید عزیز من اصلا همچنین ما تو مبهوت مونده که شما برای چی از این که اونا چی فکر میکنن ناراحتی؟ اصلا فکر بکنن الان شما وارد این مهمونی بشی همه فکر کنن 20% خوشگل داری، 30% خوش اندام داری، 40% شیک داری، تأثیری تو زندگی شما داره؟ هیچی، مگر بیمار گرفتار بشی. وارد این مهمونی بشید همه فکر کنن 20% زشت داری، 30% لباستون مناسب نیست، چی میشه؟ هیچی عزیز. شما اومدید چیزی رو بیرون درست کردید که وجود نداره، فرقی هم نمی کنه. به همین جهت است که ما تو ایران نشستیم میگیم مرگ بر امریکا. خب مثلا شما همجوری امریکایی در حال لرز و ترس و قش دیدی؟
نه.
خب میخوام بگم اون حالشون بده، اینا که حالشون بد نمیشه عزیز. خب دونه دونه چرا میگم یک کسی باید شما رو سر جاتون بنشونه. اصلا مهم نیست فایل عزیز. شما سیدیت راز و رمز موفقیت منو بشنید. شکست پل پیروزی بعدیه، هر کس که اهل شکست نیست اهل پیروزی نیست. من چرا به مسخره برمیگردم میگم من یکی از افتخاراتم اینه که هیچ فوتبال امریکایی نباختم. خب علاش هیچ وقت بازی نکردم که افتخار نداره، این خاک تو سری داره. اون امریکایی که رفته فوتبال بازی کرده و باخته 10 میلیون دلار هم پول گرفته. ماجرای شکستش نیست، ماجرای اینه که رفته شرکت کرده عزیز. شما بنابراین یه داستان درست کردید فیل، وقتی گیرتون انداختم سرفه رفتی سراغ بقیه، بعد وقتی گفتم بقیه با اون هر حالت تون که بتونه به شما اثر بزنه، گفتید یعنی مهم نیست یا من اهمیت ندارم. نه
چشم.
خب پس برای من این شما یه دنیایی برای خودتون بیان، من درس رو میخونم، شد شد نشد نشد. شما فکر من رو خط رادیو تلویزیون باید با این نیت و با این امید و با این هدف بیام که با جواب بدم؟ مثلا میگم سوال چیه؟ مگر من از شما پرسیدم موضوعتون چیه؟ شما گفتید راجب خودمه. هرچی شد شد. شما فکر من تمام مدت باید بلرزم و بترسم؟ یا بسیاری از دوستان که گفتگوی منو با بانوی ارجمند قبل شنیدن ای بس و اصلا نمیپسندن، درست هم نمیدونن. خب ندونن. شما فکر من امشب بیخواب میمونم برای اون؟ من اومدم این دنیا مردم رو راضی کنم. اگر اینقدر خرورم داشته که من از دیگران یا برترم یا باید همه رو راضی و خوشحال کنم، خب این که خیلی بیماریه. من خودم هم نمیتونم خوشحال کنم. من برخلاف ساده ترین احتیاج خودم رو نمیتونم برآورده کنم، حالا بیام احتیاجات بقیه رو برآورده کنم. من یه کاری دارم انجام میدم، شما من میگید عیب داره، حتما ناقصه، حتما اشتباه میکنی، حتما. اصلا من یه روز بدون اشتباه نگذروندم عزیز. یک دفعه کار من نبوده که کامل باشه، هرگز. اصلا به دنبالش نیستم. چرا حتی برمیگردم میگم اگر شب رفتید خونه دید امروز هیچ مثل کار بدی نکردید، یه تلفن بردارید دوتا از دوستان و فوش بد بهشون بدید، تلفن قطع کنید، یه ظرف هم بزنید بشکنید، برید بگیره بخوابید که بگید الحمدلله امروز هم دست گلاب داده. خب حالا شما فکر بکنید یه کسی تمام مدت به دنبال اینه که ما اشتباه نکنیم. خب هر کسی که بخواد اشتباه نکنه، تنها راهش اینه که هیچ کاری نکنه. این آدمایی که قهرمانان هستن، این آدمایی که موفق شدن، به خاطر این بودی که اشتباه کردن. اینقدر نشسته پیانو زده اشتباه کرده شده پیانیست. پیدا چجوری ممکنه؟ بعد نمیگم من میخوام پیانو بزنم از شام روز اول بدون اشتباه. خب تو دنیای امروز طبیعت به من میگه خیلی احمقی. از همچی کاری شدنی نیست. برامیم از اشتباه برای چی بترسم؟ از فیلیر برای چی بترسم؟ شکست پل پیروزی بعدیه. هر کس که اهل شکست نیست و شکست نمیخوره بدبخته. من نگاه کنید به این ماهنامه شماره دو حرمت نفس، سه چیزی که من شما را از پا در بیاره، یکی اشتباهه، یکی شکسته، یکی حرف مردم. به شما دو تاشو گفتید، سومی هم توش بود. خب اصلا من با این بحث شروع میکنم. بزرگترین موضوع مسئله و مشکل ما برای پایین بودن سلف استیم که مسئله اصلی و اساسی یا جزء سه تا مسئله اصلی و اساسی مردم جهانه، اینی که من به اشتباه هم یاد میدم، به جایی که از اشتباه بیاموزم بهش میآویزم، از شکست وحشت دارم، نگران حرف و قضاوت مردمم. و چرا من با اون بدی که شایسته نیست میگم حرف مردم، یعنی یه آدم احمق ابله بیمار بیکار به کار من کار داره؟ چون آدم تو احمق و ابله و بیمار بیکار نباشه، با کار یکی دیگه چه کار داره؟ برسه به زندگی خودش. بنابراین من قرار زندگی خودم رو خراب کنم برای که یه آدم احمق ابله بیمار بیکار راجع من چی فکر کنن یا چی حرف میزنن؟ خب بزنن. اونا این گونن، من برای چی خودم گرفتار کنم؟ من تو زندگیم ملاکم اینه که بگردم و همه کوششامو به کار برم، کار درست و خوب و مناسب خودمو بکنم. من کار درست و خوب و مناسب خودمو میکنم، شما رو خوشحال میکنه، راضی میکنه، چه خوب. نمیکنه، بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. روزی هم که کسی من بگی میخوام راجع به کار درستی و غلطیش با تو حرف بزنم، با کمال مادام که صمیمانه صادقانه بخواد حرف بزنه، من به دنبالشم. من اون اوائل که برنامه بود یا بقیه کنفرانس ها و کلاس ها، صدها بار از صدها آدم درباره موضوع سوال کردم نم نظرشون چیه. روزی که میخوام تحقیق کنم ببینم موضوع مسئله و مشکل رو که من دارم بعضی هاشو چگونه میشه حل کرد، ولی نگران باشم. شما در من نگرانی میبینی؟
نه.
مثلا کلاس شما بید، کلاس های کنفرانس های من اونجا نگرانم، برای من چه فرقی میکنه؟ من اتفاقا اگر با شما برم بشینم حرف بزنم، اگر با شما و همسرتون بریم بشیم شام بخوریم، من بیشتر مواظب و مراقب حرف زدن هستم تا توی کلاس یا رو خط رادیو تلویزیون. برای اینکه یه چیزی رو مردم انتظار دارن که خود خودت باش. اگر به من بگید یه دلیلی که برخی از دوستان، بعضی از افراد این برنامه رو دوست دارن، بخاطر این بیان این آدم همینه، حرفش غلطه، حرفش هم بده، حسش غلطه، احساسش بده، عقیدش غلطه، ولی همینه که هست، اقلا خاطر اون راست است، این همینه. و هرگز با بیش از 28,000 نفر حرف زدم، بیش از 12,000 ساعت رو خط رادیو تلویزیون بودم، هرگز 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 حرفی رو که حس میکردم احساس کردم یه جور دیگه نزدم. به من بگید غلطه، اشتباه، بده، با تون موافقم. به من بگید یه جور دیگه فکر کردی، چیز دیگه گفتی، یه جور دیگه حس کردی، یه جور دیگه گفتی. نه، این دختر خانم رو خوب ندیدی گفتی خوبه؟ نه. اون مادر رو خوب دیدی گفتی بده؟ نه. بنابراین من و شما یه کسی هستیم، باید خودمون باشیم. من همیشه عرض کردم ما روزی که به این دنیا میاییم به ما میگن تو هر کی میخوای باش، ولی لطفاً خودت نباش. من امروز روی تلویزیون دقیقاً با بانوی ارجمندی همین رو داشتم. یعنی ایشون حتی یه 3-4 دقیقه صحبت کردم، بهشون گفتم دوست خوب عزیز، منو من نمیشناسی، تو این 3-4 دقیقه صحبت 20 تا مطلبی شما گفتید که از نظر من غلط و اشتباهه. ولی این حرفا چیه شما سر هم میکنید در گفتگویی که ما با هم داریم؟ بنابراین موضوعی که مطرحی عزیز مورد به مورد باید حل کرد. یعنی من و شما افتادیم روی یه بوته خار، 20 جای بدن من یا شما خار رفته، با دونه دونش رو پیدا کنیم در بیاریم آزاد بشه. شما وقتی این حرفا رو به من میزنید این یک مجموعه است که اجزایی داره عزیز. درست مثل که شما وقتی میخواید تشبهت به یه مهمونی، حمامتون رفتید، سرتون خوش کردید، آرایشتون کردید، لباستون میپوشید، دونه بدونه 17 تا یا 53 تا کار میکنید تا بعد از اون 53 تا کار با خاطر آسته فکر کنید آماده اید، همسرتون میگه آماده اید بریم مهمونی، میگید بله حاضرم.